می در خدمت همه دوستان و علاقمندان هستیم. جلسه معرفی کتاب Memory Illusion رو در خدمتون هستم. میخوام امروز بحثی راجع به این ارائه بدم. نمیدونم در این ساعت مقرر چقدرش رو میرسم پوشش بدم، احیانا اگر مقداریش موند به جلسه بعد موکول میکنیم. باز یادآوری کنم که من الان دارم فایل صوتی رو ضبط میکنم و فایل اینترنت، فایل اسلاید ها رو هم در تلگرام آپلود خواهم کرد. پس در نتیجه اگر در لایو مشکلی پیدا شد یا کامل ضبط نشد، ما به صورت صوتی و اسلاید ها اون رو در خدمتتون خواهیم بود. خب میخوام این کتاب رو خدمتتون معرفی بکنم. کتاب جالبی است. البته حدود 9 سال از چاپش میگذره، یه مقدار قدیمی حساب میشه. The Memory Illusion: Remembering, Forgetting and the Science of False Memory. به یاد آوردن، فراموش کردن و علم حافظه کاذب. نوشته خانم جولیا شاو. جولیا شاو روانشناس در واقع شناختی است و در حوزه‌های متعددی فعاله. البته خیلی سن نداره، با احتساب کسایی که در این حوزه پیشکسوت هستن نسبتا جوان به حساب میاد، فکر کنم 38 سالش باشه و 3 حوزه فعالیتی داره. یکی از حوزه هاش مسئله حافظه است. خیلی سالها روی حافظه کار کرده و به خصوص روی مقوله شهادت دادن افراد در دادگاه و اینکه چجوری ممکنه خاطرات و حافظه های افراد دچار اشکال بشه. یعنی میبینیم طرف واضحاً قسم میخوره و دروغ هم نمیگه، هیچ سوء نیتی هم نداره، ولی اون چیزی رو که مطرح میکنه ساخته ذهن خودش است. روی این مسئله خوب کار کرده. 2 کتاب جالب دیگه هم داره که اگه فرصت بشه من اینها رو، این برنامه هفتگی معرفی کتاب رو امیدوارم ببینم تا کی میتونم ادامه بدم، در خدمت علاقمندان باشم. کتاب جالب دیگه داره Making Evil، در واقع میخواد به سرمنشأ شرارت اشاره کنه. کتاب 2019 هست، The Science Behind Humanity's Dark Side، علم ورای نیمه تاریک بشریت. و باز یک کتاب دیگه داره بای، این بای بی آی هست، به معنی همون بایسکشوال، The Hidden Culture, History and Science of Bisexuality. یک بررسی کرده در مورد مقوله اینهایی که حالت بایسکشوال دارن، یعنی به هر دو جنس گرایش دارن، که میخواد بگه این چجوری به وجود اومده، چه ویژگیهایی داره. البته این کتاب رو من شاید توی همون کارگاه گرایش های جنسی بیشتر بهش اشاره کنم. برگردیم به کتاب حاضر که در خدمتتون هستیم. این کتاب به نظر میاد که خیلی مورد توجه قرار گرفته، چاپ های متعددی ازش موجوده و حتی من میبینم ترجمه های آلمانی داره، ترجمه ایتالیایی داره، ترجمه هلندی داره، به چندین زبان از جمله زبان های آسیای جنوب شرقی هم ترجمه شده، ولی فکر میکنم ترجمه در فارسی نباشه. ولی دیدم چند نفر از شرکت کننده ها اشاره کردن که در دستور کار هست و قراره به زودی آماده بشه. خب در این کتاب به نکات مهمی میخواد اشاره کنه. مثلا حافظه ما چقدر قابل اعتماده؟ آیا هر آنچه ما به یاد میاریم و برامون عین روز روشن هست که این واقعه برای ما اتفاق افتاده، ممکنه خطا کنیم؟ ممکنه که این واقعی نباشه؟ در صورتی که من قسم میخورم، دروغم نمیگم، هیچ سوء نیتی هم ندارم، نه من اصلا صحنه رو دیدم، من مطمئنم این حرفو زد، من مطمئنم همه شاهدن، و بعد دیگران میگن نه ما همچین چیزی یادمون نیست. چقدر این مسئله ممکنه اتفاق بیفته؟ 2 آیا میتونن شما رو گمراه کنن؟ حالا نه به معنی لزومن شستشوی فکری و اون چیزایی که در این سیستم‌های خیلی پیچیده اطلاعاتی و اینا هست، نه، آیا میشه اصولاً ما رو گمراه کرد؟ آیا میشه در واقع یه کاری کرد که افراد خطا کنند؟ یعنی یه چیزی که تو ذهنشون هست به خطا در واقع تو ذهنشون کاشته بشه، مثلا القا کنند که ببین شما این کار رو کردی، و بعد طرفم اصطلاحاً گردن بگیره و قبول کنه. یا چند سوال مهم دیگه که فکر کنم خیلی ها میپرسن، حافظه دوران کودکی ما چقدر اعتبار داره؟ ما یک موجی رو داریم که طرفدارانی هم داره و بعضی طرفدارانش خیلی هم اتفاقا میشه گفت فدا میشن برای این باورشون، خیلی سرسختانه اعتقاد دارن که مثلا با هیپنوتیزم میشه به دوران خیلی کودکی رفت و من مثلا 5 هفتگیم یادمه، من اتاق نوزادیم یادمه. چقدر اینها امکان پذیره و اصولا شدنیه یا نه؟ پس یه بحث دیگه در این داریم. و بحث آخرش که به نظر من مهمترین بحثه و نمیدونم این جلسه برسم یا نه، اگه نرسیدم هفته بعد اون رو پوشش خواهم داد، اینه ممکنه وقایع خیلی دردناک یا وقایع خیلی ناراحت کننده مورد ادراک ما قرار بگیرن ولی از شدت ناراحت کنندگی ناگهان پاک بشن و برن به اصطلاح به قسمتی که میگن ناخودآگاه یا اون قسمتی که ما فراموش کردیم و اون تو بمونند تا یه زمانی آزاد بشند. و در این حال وقتی اون تو موندن به معنی فراموش شدنشون نیست، به معنی مهار شدنشونه، به معنی سرکوب شدنشونه. اصطلاح دقیقش ریپرس هست، اون چیزی که بخش عمده از میراث روانکاوی ابتدای قرن بیستمه. یعنی یه باوری، یه فکری، یه تجربه اینقدر دردناکه که رفته توی ناخودآگاه من و من الان ازم میپرسن میگن من اصلا یادم نمیاد، من هیچ یادم نمیاد این بلا اومده باشه سرم یا این صحنه رو شنیده باشم. ولی اون تو هست، اون تو داره اذیت میکنه، باعث علامت در من میشه، دلشوره، استراب، بیقراری، احساس ناراحتی. و تا زمانی که من اون رو به یاد نیارم و دوباره به خودآگاه من برنگرده، من سلامت خودم رو باز نخواهم یافت. این یک باور خیلی مهمه. در واقع اصلا اسمی که روش گذاشتن بهش میگن جنگ خاطره ها، memory wars، که عده‌ای از دانشمندان، عده‌ای از متخصصین علوم شناختی، درمانگران معتقد همچین چیزی نمیشه. شما نمیتونی اگر یه چیزی رو تو ذهنت نیست و این چیز اینقدر مهمه، حالا یه چیزی ممکنه ارزش خیلی مهمی نداره، یادت رفته، آره، بعد بر حسب تصادف یادت میاد، ولی اگر یه چیزی هست که سرنوشت سازه، زندگی شما رو از این رو به اون رو میکنه و خیلی واقعی تروماتیکیه، این نمیتونه فراموش بشه. و اینی که طرف میگه من اصلا هیچ یاداوری ندارم، دلایل دیگه داره. شاید مثلا دوست نداره بیان کنه، خجالت میکشه، احساس شرم و گناه داره، ولی واقعا در خلوت خودش واقعه رو قشنگ به یاد داره. همچین چیزی نمیشه. در مقابل جریان دیگری وجود داره که میگه اتفاقا میشه. شما میتونی حالتهای تجزیه‌ای پیدا کنی، حالتهای پیدا کنی که یه خاطره کاملا فراموش بشه، اون تو باشه و اذیت کنه. بیخوابی، کابوس شبانه، نصف شب پریدن و وحشت کردن، داشتن ترسایی که منشأ اونا رو نمیدونید، نفرت از آدمایی که نمیدونید برای چه با این آدم مشکل دارم. و تا زمانی که اون رو بازیابی نکنید، یادآوری نکنید، از دست این خلاص نمیشید. به این میگن جنگ خاطره ها، memory wars. ادهی کاملا اون ورد میگن این فکر بسیار خطرناکه، برای اینکه یه عده رو میفرسته دنبال پیدا کردن خاطراتی که وجود خارجی ندارند و اونها ساخته میشه. عده دیگه میگن که شما درد و رنج این افراد رو غفلت میکنید. میخواییم به همه اینا بپردازیم، ببینیم شواهد علمی در کدوم سو هست و علم 2025 در این مورد چی میگه. چون گفتم کتاب مال 9 سال پیشه، ولی یه سری مقالات بعد از اون در اومده، چه توسط خود جولیا شاو چه توسط افراد دیگه، من اونا رو هم اضافه کردم در این جلسه، امیدوارم و احیانا جلسه بعد در خدمتتون باشم. و اینی که همین وقتی افراد هیپنوتیزم میشن خیلی چیزایی که یادشون میاد اینا چیه. 2 هفته قبل کتاب مغز تلقین پذیر در واقع امیر راز رو صحبت کردم. حالا دلیلی که به این کتاب در واقع فریب حافظه که اسمش هم گذاشتم فریب حافظه، میتونستیم بذاریم توهم حافظه، ولی فکر میکنم فریب لغت بهتری باشه، رو آوردم این که یکی از فصلهای کتاب مغز تلقین پذیر همینه. چون میدونید یکی از فرایندهایی که تو هیپنوتیزم اتفاق میفته هم همینه. افراد وقتی هیپنوتیزم عمیق میشن بهشون میگن که وقتی به هوش اومدی، وقتی بیدار شدی، بهش میخوام این مطلبی رو که گفتم یا این پدیده‌ای رو که الان تعریف کردم مطلقاً یادت نخواهد اومد. این چجوریه؟ و از اون طرف ممکنه در هیپنوتیزم عمیق چیزی به فرد بگویند که وقتی بیدار شد قبول کنه که واقعا اون رو تجربه کرد، یعنی حافظه در ذهن طرف بکارند. و اتفاقا امیر راز داشت میگفتش که این هم یکی از سوالات مهمه که آیا میتوان انسانها رو اینقدر تلقین پذیر تصور کرد، یا آنها اونقدر تلقین پذیر باشن که بهشون بگی ببین توی 5 سالگیت یادت هست مثلا این اتفاق برات افتاد و خیلی با قاطعیت بگی، اطرافیانم تایید کنن و طرف بگه آره آره الان یادم اومد درست میگی. آیا همچین چیزی میشه یا نه؟ خب بحثمون رو شروع کنیم. باز خدمتتون بگم من برگردم به 2 تا دیدگاهی که یه جوری دارم باهاش خیلی جور میشم و خیلی دوستش دارم. یه بخشش هم اصطلاحات خودمه. یکیش مقوله یافتن در مقابل ساختن که فکر میکنم تو چند نوبت دارم بهش میپردازم، از جمله سخنرانی‌های سالون ابن سینا هم بهش اشاره کردم. مغز ما وقتی درون خودش رو میکاوه، ذهن ما وقتی درون خودش رو میکاوه، آیا اون مطالبی که پیدا میشن همشون کشف شدن یا یه تعدادش فی البداهه ساخته شده؟ چون ممکنه که شما همینجور که داری فکر میکنی در مورد اون چی که به یاد داری یه چیزی فکر کنی آه الان یادم اومد، اینو الان یادت اومد، اون زیر بوده، پنهان بوده، پیداش کردی یا سریع ساختیش. و دومین چیزی که خیلی اهمیت داره همون مقوله در واقع مشکل یا تناقض انتصاب علت یا انتصاب اعتبار، credit assignment problem یا causal assignment problem، که وقتی یه فکری هست، یه پدیده‌ای تو ذهن ما هست، این چقدر علت رفتار ماست. یعنی آیا علت غم من اون خوابهای ترسناکی که میبینم، غذای بدیه که خوردم، آلودگی هوای تهرانه، یا اون خاطرات کودکی که معلوم هم نیست کشفشون کردم یا بافتمشون و این باعث میشه که من تغییر رفتار بدم. میخوایم راجع به اینا یه بحثی رو بریم جلو. یه مقدار بحث شاید پیچیده باشه ولی این رو هم توضیح بدم، اینا برای افزایش آگاهی عمومی مهمه. شما اصلا فکر نکنید مثلا خیلی هم میگه مطالب تخصصی روانشناسی برای چی در یک سیستمی مثل اینستاگرام یا یوتیوب اینو بیان کنه. نه نه، این سواد عمومیه. الان وقتی از شهروندان یک کشور غربی بپرسی به این سوال میتونن انواع جواب رو بدن. ببین ممکنه شما یه صحنه خیلی فجیع دیدی، یه اتفاق فجیع برات افتاده و تو اون لحظه یه دفعه فراموشی پیدا کردی. آیا همچین چیزی ممکنه یا نه؟ و اینم بهتون بگم، اتفاقا حالا جلوتر بریم اینم میخوام بگم، یه پیشنهاد داشتم به بعضیا. خیلیا میگن پایان نامه میخوایم دنبال بکنیم، پژوهش میخوایم دنبال کنیم. مثلا من یه پژوهش خیلی خوب میشه، نگریستن به یافته های این کتاب در فیلم ها و سریال ها. چون به طرز عجیبی شما میبینید این یکی از دستمایه های خیلی جذاب توی هالیوود و سینماست. مثلا کسی که خیلی استراب داره، کسی که از فضای بسته میترسه، کسی که نمیدونم چرا فرض کنید که از یه شهر میترسه و هیچ دلیلی نمیدونه، بعد کم کم تو رویاهاش، تو کابوسش، تو هیپنوتیزم عمیقش به دست میاد که ها در اون شهر مورد تعرض قرار گرفته یا در اون شهر عزیزانش کشته شدن. آیا همچین چیزی ممکنه یا نه؟ میبینید اینقدر مهمه که یکی از ژانرهای خیلی جذاب هالیوودیه. و در این حال برگردیم به کتاب امیر راز، مغز تلقین پذیر. همین این که فیلم به شما بگه این پدیده امکان پذیره، خب یعنی یه فیلمی بسازن که اساس این فیلم اینه، مثلا من نمیدونم چرا از سگ میترسم و بعد یه دفعه یادم بیاد که در 7 سالگی مثلا سگ به عزیزان من حمله کرد و یکی از عزیزان منو مثلا کشت و من اصلا یاد ندارم این خاطره. حالا این شدنیه یا نه؟ اگر فیلمی بسازن که میگه شدنیه، آیا خود این یه تلقین غیر مستقیم به شهروندان نیست که ببین همچین چیزی شدنیه، من تو فیلم ها دیدم، پس ممکنه سر خودم هم بیاد؟ و در این حال یه فیلم اونوری بسازی که ببین از همچین چیزی امکان پذیر نیست، امکان نداره تو کودکی واقعی باشه که اینقدر دردناک باشه، اینقدر تروماتیک باشه که سرنوشت زندگی شما رو عوض کنه ولی شما اصلا یادت نباشه و بعد تو خواب و رویات بیاد. همچین چیزی نمیشه. اینم باز میتونه خودش یه تلقین غیر مستقیم باشه. یعنی میبینید باور عمومی رو میتونه شکل بده و برای همینه همچین مباحثی به نظر من باید برای افراد علاقمند و افراد هوشمند جامعه مطرح بشه. چقدر این شدنیه. خب بیایم کتاب جولیا شاو رو با این مقدمه شروع کنیم. مقدمش هم طولانی شد. جولیا شاو در ابتدا میاد به دو تا پدیده اشاره میکنه. یکی پدیده است به نام کانفابولیشن که معمولا اینو ترجمه میکنن به داستان سرایی. یعنی چی؟ داستان سرایی عبارت است از برآمدن خاطرات وقایعی که هیچ وقت اتفاق نیفتادند. شما هیچ وقت اون شهر نبودی، شما هیچ وقت به این سفر نرفتی، شما هیچ وقت مثلا کشتی سوار نشدی، ولی یه خاطراتی عین روز برات روشنه که آره رو عرشه کشتی بودیم داشتیم صحبت میکنیم غیر و غیر. و در این حال عذر میخوام ببخشید. و در این حال هدف فرد فریب، نمیدونم حق بازی، پوز دادن و اینا نیست. یعنی واقعا خودش باور داره به چیزها و خاطراتی که اتفاق نیفتادن ولی اون مدعیه که اتفاق افتاده. به این میگن کانفابولیشن. دومین پدیده مهمی که در مورد حافظه داریم پدیده است به نام سورس کانفیوژن، اشتباه در منبع. ببینم این برای تو اتفاق افتاده یا پای یک محفل نشسته بودی، یکی داشت تعریف میکرد، بعد یه جوری به شما سرایت کرد، یه جوری فکر کردی که خودت بودی، یا یه جا اینو خوندی. مثلا جالبه، این یکی از شایع ترین حوزه های پژوهشه. مثلا خیلی ازشون میپرسن، اونایی که از من مسنترن طبعا دیگه، شاید 10-20 سال از من بزرگتر باشن، که از شایع ترین سوالاتی بود که در آمریکا میپرسیدن، که مثلا صحنه ترور کندی رو شما به صورت زنده در تلویزیون دیدید یا نه؟ و خیلی ها میگن آره دیدیم، در صورت که اون صحنه پخش نشده بود. اینو بعدن جایی تو فیلم دیدن، توی مجله دیدن، جایی خوندن و کم کم رو به عقب باور کردن که نه من قشنگ یادمه، نشسته بودیم تلویزیون نشون داد تیر خورد بهش. میگه نه، تلویزیون اینو زنده پخش نکرد. یا خیلی خاطرات دیگر رو افراد منبعش رو اشتباه میکنن، یه جایی خوندن، یکی براشون تعریف کرده، یه عکسی دیدن و بعد قاطی کردن که این تو داستان اینو دیدی یا سر خودت اومده. پس به این دوتا نکته در ابتدا اشاره داره و بعد میره جلو. حالا برای سنجش این وقایع سلسله پژوهش‌هایی هستند که تأثیر گذارند. یکی از این سلسله پژوهش‌ها تقریبا از سالهای 1990 مد میشه و کسی هم که شاید پیش کسوت این بوده فردی است به نام آیرا هایمن H-Y-M-A-N، آیرا هم I-R-A. و این پژوهش ها به پژوهش ریختن کاسه در واقع سالاد میوه یا آب میوه معروفه، پانچ بول میدونه دیگه، در کشورهای غربی میان مثلا آب میوه میریزن، یه سری تنقلات میریزن، گاهی توش مشروب هم میریزن، یه دونه کاسه بزرگ درست میکنن، کاسه پانچه و توی پارتی ها و مهمونی ها و عروسی ها هست. حالا چرا به اینا میگن پانچ بول استادیز؟ داستانش برمیگرده به پژوهش 1996 آیرا هایمن، The Role of Mental Imagery in the Creation of False Childhood Memories. اساس این پژوهش ها چی بوده؟ اینم خدمتتون بگم، آیرا هایمن یکی از افراد بسیار جالب و تأثیرگذاره، پژوهش های متعددی داره و استاد روانشناسی دانشگاه وسترن واشنگتن یونیورسیتی. کاری که کرده بود اینه، اساس این پژوهش. حدود 65 نفر فرد بزرگسال رو جمع کرد، گفت می‌خوایم راجع به خاطرات کودکی شما و وضوح اون و طرز به یاد آوردنش از شما سوالاتی بکنیم. ما از والدین شما راجع به سه خاطره که در حوالی 5 سالگی برای شما اتفاق افتاده پرسجو کردیم، شرح حال دقیق گرفتیم، حالا می‌خوایم ببینیم شما چی یادتونه. ولی نکته جالبش اینه، این سه تا خاطره دو تاش واقعی بوده، یعنی دو تاشو پدر مادر گفته بودن آره این 5 سالش بود مثلا یه بار توی اتوبوس جا موند، یا نمیدونم 5 سالش بود یه بار نمیدونم سگ بهش حمله کرد و اینا، اینو ورداشتن نوشتن به عنوان خاطره واقعی. خاطره سوم رو پژوهشگران آیرا هایمن و اینا جعل کردند و داستان اینه که رفته بودی عروسی و این کاسه بزرگ پانچ، این آب میوه و اینا رومیز بود و تو زدی و این ریخت و لباس همه خیس شد و اینا. خب این یه فرضی هست که بیشتر افراد شهروندای آمریکایی بالاخره پانچ دیدن، عروسی رفتن و تو 5 سالگی ممکنه همچین چیزی باشه. و لابلای این صحبت هم بود حالا اونم توضیح بده که چجوری بود، چی یادته اینا. خب خاطره ساختگیه دیگه. ولی نکته ای که بود اینه که هر هفته به مدت 3 هفته اینا رو دیدن، گفتن که خیلی خوب اون خاطرات چیا یادته، چه لباسی تنت بود، چه کار میکردی. یعنی طرف مثل یک حالا بازجو مانند یه حرف خودش رو تکرار میکرد، البته خیلی مؤدب و ملایم و بدون تهدید. همینجور که رفت جلو تو هفته 3 حدود 25% افراد که همچین واقعی نداشتن شروع کردن گفتن آره یادمه، ریختیم مثلا عجب چیزی بود، عجب خیلی بد بود، اصلا زایه شد، من خجالت کشیدم، نمیدونم آره فکر کنم یه کاسه کریستال بود، نمیدونم کلی ریخ زمین، مامانم دعوام کرد و اینه. یعنی حدود 25% این خاطره تو کلشون کاشته شده بود، خاطره ای که وجود نداشت. و بعدن هم اعتراف کردن که خیلی واضحه، خیلی شفافه، ما این رو به یاد داریم. پس به نظر می اومد که همچین چیزی امکان پذیره و افراد میتونند در واقع با تکرار یه مسئله و از اینی که ازشون بخوای یه چیزی رو توضیح بده یا سعی کن فکر کنی، خوب قشنگ فکر کن، 5 سالته، نمیدونم عروسی، من نمیدونم کی بوده، گفتن عروسی رفته بودی، من یه ذره فکر کنم شاید عروسی داییم بوده، نمیدونم شاید عروسی عموم بوده، به درستی یادم نیست، ولی کم کم تو ذهن یده کاشته میشه که به نظر میاد 25% رقم بالایی است. منتها عزیزان من حواستون باشه، بخوایم امیر رازی نگاه کنیم، این خودش میتونه یه تلقین باشه، یعنی همین جمله من که میشه تو کله افراد اینو کاشت، امکان کاشتن رو میبره بالا. که البته من فکر نمی کنم نویسندگان این مقاله یا خانم جولیا شاه همچین کار قصدی داشته باشه. حالا امیر راز ممکنه، اون یه شعبده باز و منتالیست بوده، ممکنه بگیم مثل همون بلینگ، اون آدمی که استتار خودش بوده و برای بازارگرمی انجام داده بوده این کارو بکنه، ولی این لااقل مطرح نیست. خب پس همچین اتفاقی میشه بیفته. حالا من باز پژوهش‌های دیگری رو در اینجا دارم که میتونم به اونام اشاره بکنم. مثلا یکی از پژوهش‌های دیگه که همسو با این قضیه هست اینه: Make my memory، حافظه من رو بساز، که براون نوشته ولی جز نویسنده‌هاش الیزابت لوفتوس هست. این اسم رو اگر نشدیدین به خاطر بسپارید. الیزابت لوفتوس یکی از افراد کارشناس برجسته است که در حوزه خلق حافظه و دستکاری حافظه کار کرده. الیزابت لوفتوس و اون جناحی تعلق داره که مخالف اینه که ما حافظه های مهار شده داریم و این بیشتر الیزابت لوفتوس به اون دیدگاه بافتن اعتقاد داره، یعنی اون چیزایی که شما کشف میکنی که یادت نبود الان یادت میاد، احتمال زیاد اینا رو بافتی، نه اینکه کشفش کردی. حالا خواهیم گفت جناح دیگری هست که میگه نه اینا یافتنه، وقتی آدما تو رابطه درمانی قرار میگیرن، هیپنوتیزم عمیق میشن، واقعا اون چیزایی رو که دردناک بوده و روش رو با خروارها در واقع مهار پوشاندند آزاد میشن و طرف اونا رو بیان میکنه. بیاییم ببینیم دیگه پژوهش‌ها مشابه همون کار در واقع آیرا هایمن هست. Make my memory، حافظه من رو بساز. How advertising can change our memories of the past، چگونه تبلیغات میتونه خاطرات گذشته ما رو بسازه. برگردیم به کار آیرا هایمن. ممکنه الان بعضی از شما اینو بگید که خب شاید واقعا ریخته، یعنی از کجا میدونید؟ این همه عروسی هست، این همه هم بچه ها تو عروسی، بچه 5 ساله تو عروسی میدوه، تو پارتی میدوه، پس ممکنه تنش خورده و اینو ریخته، از کجا میدونی؟ غیر ممکن که نیست، ولی اینکه 25% پانچ ریخته باشن یه ذره بعیده، ولی غیر ممکن نیست. حالا این میخواد بعضی چیزهای غیر ممکن رو پیدا کنه. این داستانش چیه؟ داستانش اینه، به افرادی میاد بروشورهای دیزنی لند رو نشون میده. باز همونطور که گفتم خیلی از شهروندای اونا میرن عروسی و پانچ میخورن، خیلی از شهروندای غربی هم تو کودکی دیزنی لند رفتن، یعنی دیزنی لند رو رفتن و دیزنی لند رو دیدن. بعد یه دونه بروشور تبلیغی هست که حالا بروشور رو هم براتون گذاشتم تو اسلاید 17 در واقع اسلاید ها هست، که میکی همون منظور میکی ماوسه، asks you to remember the magic، از شما میخواد که جادو رو به یاد بیارید. بعد میگه که یادتونه دیزنی لند رفتید، دیزنی لند چه جای خوبیه، یه جای خیلی خوب برای کودکانه، میری اونجا خوش میگذرونی و بعد اون قهرمانان مورد علاقت رو میبینی، میکی ماوس رو میبینی که میاد با شما دست میده و راست میگه دیگه، اینا که این لباس میکی ماوس پوشیدن و اینا. خب این رو به افراد ارائه میده و افراد کم کم میگن آره یادم میاد، آره یادم اومد، آره رفته بودیم دیزنی لند، اتفاقا میکی ماوس اومد با من عکسم انداخت و منو بغل کرد و اینا. خب تا اینجا کار ممکنه درست باشه، ممکنه ساخته باشه، اینو نمیدونیم. به یه عده دیگه این همین بروشور رو داد و نوشت که یادت رفتی دیزنیلند، اونجا خیلی خوش گذشت، روز خوبی بود، انواع این وسیله ها رو سوار شدی و اینا، و بعد اومدی با باگزبانی عکس انداختی. اصلا این به مقاله مطالعه میکی ماوس باگزبانی معروفه، که باز همون تعداد تقریبا که من این رو در اسلاید دارم اشاره میکنن که آره یادمه آره با باگزبانی عکس انداختیم، خیلی قشنگ بود، اومد دست کشید سر من و اینا. منتها این دیگه غیر ممکنه، چون باگزبانی مال وارنر برادرزه و اصلا دیزنیلند باگزبانی نداره، پس غیر ممکنه که عروسک باگزبانی توی دیزنیلند بوده باشه و با افراد عکس انداخته باشه، افراد حواسشون به این نبوده. پس این دیگه با قاطعیت نشون میده که این خاطره رو ساختن. باز پژوهش جالب دیگری هست که یه مقدار میگم شاید اینا تلقین غیر مستقیم امیر راضی باشه، یعنی مغز انسان اینقدر تلقین پذیره، ولی خب مقالش هست دیگه. باز مال 2002 هست، A picture is worth a thousand lies، یک عکس به اندازه 1000 دروغ میارزد. این برخلاف اون ضرب المثلیه که به اندازه 1000 واقعیت میارزد، یه عکس به اندازه 1000 دروغ میارزد. سالهای این پژوهش‌ها رو هم دقت کنید، ببینید 1994 96 2000 2002 هست. چرا؟ چون اون زمان اوج جنگ خاطره ها بود، حالا اشاره خواهم کرد. اون دوره است که یه عده میگن ما کلی خاطرات دردناک تروماتیک ترسناک مهار شده داریم و باید بیای تراپی اینا در بیاد، و یه عده مثل الیزابت لوفتوس میگن نه نداریم، اینا رو میبافی، چون از یکی بدت میاد، از والدینت بدت میاد، یا نمیدونم روی یک رابطه خاص با تراپیستت پیدا کردی، اینا رو خلق میکنی و اینا قابل اتکا نیستند. حالا این یکی چه کار کرده؟ این پژوهش اینه که حالا تو اسلاید 20 شما نمونه کارش رو میبینی، عکسای خانوادگی افراد رو گرفته وقتی فقط مثلا 5 سالش بوده 6 سالش بوده، عکس رو قشنگ قیچی کردن، مونتاژ کردن روی یک سبد بالون هوای داغ که میره آسمون، که عکسش هم هست و این عکس رو هم به طرف نشون دادن. این عکس رو دیده بودی؟ کوچولو بودی با پدرت رفتی بالون سوار شدی، در صورتی که خب نرفته بودن، و باز یه چیزی حدود 20% آره خیلی ترسناک بود، سوار بالون شدم رفتم بالا، اصلا من میترسیدم و اینا. یعنی عکس رو دیدن که مونتاژ شده که خودش کوچیکی اون تو بوده، این رو یه عده ساختن. پس اینم باز پژوهش جالب دیگری بود. حدود یک سوم بعد از تکرار این قضیه کم کم قبول کرده بودن که بالون سوار شدن و شروع کردن توضیح دادن. معمولا به این سلسله پژوهش ها به نام های همون کاسه پانچ، بالون سواری یا گم شدن در شاپینگ سنتر معروفه، چون اینا اون دروغای خاصیه که به افراد میگن ها یاد 5 سالت بود تو شاپینگ سنتر گم شدی، کدوم بود کجا بود، کم کم میگه آره یادم میاد، آره یادم تو اون فروشگاهی بود، بعد رفتم گریه کردم، بعد یکی اومد بلندگو گفتن مادرم منو پیدا کرد. یعنی این هم هست، و طبعا میدونید که چرا این پژوهش اهمیت داره دیگه، شهادتی که افراد میدن یا راجع به کودکی خودشون چیزی میگن شک میکنه. باز یکی دیگه هست که اینو دقت کنید نکتهش رو، اونا رو دیدید که اون میکی ماوز ثابت کرد باگزبانیه که درسته، چون اون پانچه میتونست دروغ باشه، واقعی باشه ببخشید. این بالون هم همینجوره، چون پدرم بگه یادش که والا ما بالون هیچ وقت سوار نشدیم، منم شخصا هیچ وقت بالون سوار نشدم، نمیدونم اگه همچین چیزی به من بزنن باور میکنم یا نه، که کوچیک بودی خودت یادت نیست بالون سوار شدی، حالا توضیح بده چه احساسایی داشتی، بالونه چه ریختی بود، بعد چه جوری شدی و اینا. این هم مال 2004، True Photographs and False Memories، عکس‌های واقعی و خاطرات کاذب. یه ذره بذارین کند کنم، چون به یه جای خیلی مهمی در مورد مکانیزم حافظه میرسیم. این یکی حقش این بوده، اون گم شدن تو مرکز خرید بوده، اون یکی ریختن کاسه پانچ بوده، این یکی اینه اسلایم که حتما میدونید چیه، این بچه ها بازی میکنن این خمیره ایناست، که یادته بردی اسلایم گذاشتی رو میز خانومتون یا معلمتون تو مدرسه تو اول دبستان و اون عصبانی شد تو رو توبیخ کرد، بعد ما رفتیم عذرخواهی کردیم. اینم یه خاطره دیگه است که ساختم. حالا این پژوهش نکتش چیه؟ نکتش اینه که در اسلاید شماره 23 نتایجش رو میبینید. عکسی به افراد نشون میدن، مثلا عکسی که شما تو نمونه 24 دارید، یک عکس همکلاسی هست. همه یه همکلاسی ها با هم عکس انداختن، مثلا عکس اول دبستان که همه کنار هم یه عکس جمعی دارن، میگن این عکس رو نگاه کن، همکلاسی ها چی یادت میاد، از خانومتون چی یادت میاد، اینا. یعنی طرف رو با عکس واقعی میبرن به اون زمان، یعنی میگن راجب اون اول ابتدایت بگو، کجای میز میشستی، کجای کلاس میشستی، میزت کجا بود، معمولا چجوری با چی میرفتی، یعنی خاطره اون زمان رو به کمک عکس زنده میکنند. وقتی این کارو کردن در مقایسه با اون گروهی که این کار رو نکردن، کاشتن حافظه اسلایم خیلی قویتر و معتبرتر شده. تو همین اسلاید 23 میبینید شما، بعد از دو جلسه کم کم طرف یادش اومده، اسلایم، آره یه اسلایم بنفش بود، آره گذاشتم، معلمم ترسید و چندشش شد و این چیه و اینا. شروع کردن داستان سرایی و داستان سرایی تا حدود 50-60% اتفاق افتاده. منتها نکتش چیه؟ نکتش اینه، میگه اگر میخوای یه حافظه رو بسازی، باید بری به زمان اون حافظه بازش کنی و اونجا یاداوری هایی بیاری، به سطح بیاریش، اون موقع دستکاریش کنی. این یکی از کشف های خیلی مهم علم حافظه است و اساسش اینه، وقتی شما به خاطره ای می اندیشید، در لحظه ای که اون خاطره براتون زنده شده و هر چقدر هم زنده تر، همچین واضح تر باشه، خطر و امکان دستکاریش بیشتره. ببین شما تو کامپیوتر مثلا میری یه فایل رو که ذخیره کردی 2 سال پیش 5 سال پیش تو حافظتون هست، تو کامپیوتر هست، باز میکنی، نگاش میکنی، دوباره میبندی، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی اشاره بر اینه که وقتی ما خاطره ای را در مغزمون زنده میکنیم، به شدت امکان دستکاری هست. یا به بیان دیگه بهتون میگم، هر بار یه چیزی رو به یاد میارین، یه تغییری توش اتفاق میفته و سری بعد یه جور دیگه یادت میاد. هر چقدر اون یاداوری دقیق تر، شفافتر باشه، امکانی که بتونی دستکاریش کنی بیشتره. پس اگه شما میخوای از این حقه هایی بزنی، شستشوی فکری بدی افراد رو، باید خیلی دقیق اون محفل رو بازسازی کنی، عکسش، خاطرهش، آدماش، طرف رو حسابی ببری به اون زمان، حسابی ازش بخوای اون محیط رو توضیح بده. این همکلاسی یاد، این یادته، این کی بود، اینم یادمه. و بعد اینا رو که براش گفتی، اون وسط خاطره رو بندازی، این بیشتر عمل خواهد کرد. خب حالا این میتونه دو طرف فایده داشته باشه. یک، همین داستان هیپنوتیزم که وقتی من هیپنوتیز شدم، منو بردن تو 4 سالگی، دارم قشنگ خونمون رو تجسم میکنم، قشنگ دارم میگم کجا بود تختم، خونم کجا بود، چی بود، اونجا تلقین پذیرتر میشم و میتونم حافظه بگیرم. یک، پس این خطر وجود داره که یه چیزی که اونجا پیدا کردی اینو بافتیش تا اینی که یافته باشیش. دو، آیا از این روش میشه استفاده کرد و خاطرات بد رو دستکاری کرد؟ باید ببری زندش کنی، باید ببری حسابی شفافش کنی، بعد شروع کنی دستکاری کردنش. پس این هم دو تا نکته مهمی است که ما در این مسئله داریم. و حتی اشاره کرده که باز تو کتاب اسلاید 25 اصطلاحشو گذاشتم، یه آرشیف هایی دارن درست میکنن به صورت همین سرگرمی های اینترنتی و شبکه های اجتماعی، هر کی بیاد از خاطرات غیر ممکنش بگه که بعدن فهمیدی غیر ممکنه. مثلا یکی گفته بود که من به پدرم گفتم من رفتم مجسمه میکلانج رو دیدم و این مجسمه داوود میکلانج، ببخشید، داوود میکلانج رو دیدم، حس کردم که این خیلی لاغره. من یادم بچه که بودم با هم رفتیم فلورانس اینو دیدیم، این خیلی عضلانی تر بود، هیکلی تر بود، نمیدونم چرا اینقدر این نحیف به نظرم اومد الان. و بعد پدرم با کمال سرشکستگی گفت ما هیچ وقت فلورانس نرفتیم، من اصلا ایتالیا نبردمت. و این تصور خودتو، شاید عکس دیدی، فیلم دیدی، بچه بودی، یکی برات تعریف کرده. و اینا رو توی اون آرشیو یه انبوهی از خاطرات مردم هست که میگن شدنی نیست و اون تو اینا رو گذاشتن. پس بیاین بحث اول رو اینجوری دنبال کنیم. آره، خاطرات میتونن ساخته بشن و باز سلسله مقالاتی هست که اونی که ساختی آیا مثلا کم رنگه، آیا بی رنگ و لعابه، یا اینی که شبیه خاطرات واقعیه. بعدن که اومدن پژوهش کردن دیدن نه، خیلی هم کامله، خیلی هم اون خاطرات شاخ و برگ داره، خیلی هم احساس عاطفی بهش داری، اینجور نیست که فکر کنی یه چیزی مثل رویاس شبح اینایی که پشت ابر میبینی و اینا، اینجوری نیست. این میتونه کاملا هم شفاف ساخته بشه. پس این نکته اول رو داریم. نکته دوم که شاید از کتاب به درد بخوره، خب پس دیدیم خطر ساختن هست. خیلی از اینایی که میگن من مثلا 2 سالگیم یادمه، نمیدونم این روز برام روشن این اتفاق افتاده، باید یه درجه احتمال بده که این خاطره ساختگی باشه، واقعی نباشه. بحث مهم دیگری که جولیا شاو میکنه و به نظر من از نظر سلامت روان، کار بالینی و همچنین روشنگری اجتماعی مهم، اینه که ما از کی خاطره داریم. به طور متوسط اومدن دیدن خاطرات ما از 3.5 سالگی شکل میگیره، بین 3 تا 4 سالگی. غیر ممکن نیست که شما 2 سالگی یادت باشه. بعضی هم ممکنه بگن تا 7 سالگی هیچی یادمون نیست. میانگینش 3.5 سال. و میدونید وقتی میگن میانگین یعنی یک تنوعی داره. پس یکی اومد گفت مثلا من از 5 سالگی اون ورتر اصلا یادم نیست، نگران نباشه. و ولی اونایی که مثلا میگن 1 سالگی یادمونه، باید خیلی یه ذره با شک بهش نگاه کرد. حالا قسمت مهمی که میخوام بگم اینه، چرا خاطرات تو 2 سالگی 1 سالگی امکان پذیر نیستند؟ یه اصطلاحی هست میگن impossible memories، خاطرات غیر ممکن. اینم به کشف دیگری از سیستم حافظه ما برمیگرده. باز اگر آماده اید به این بپردازیم. پس دیدید حافظه اونجا وقتی خاطره زنده میشه قابل دستکاریه، میشه اونجا دستکاریش کرد و اینقدر امن نیست، برخلاف کامپیوتر شما که هی فایل رو میتونید 100 دفعه باز کنید و ببندید، هر دفعه عین اون در میاد، هر دفعه باز میکنید میبندی یه جور دیگه در میاد. اما بیاین ببینیم که چرا خاطرات قبل از 3.5 سال خیلی ناممکنند. این هم نکته مهم دیگری در مورد حافظه بشری است. یه لحظه پشت سر من رو نگاه کنید، قبلا تا الان داشتید نگاه میکردید، و سعی کنید به خاطر بسپرید چیا اون پشت است. چند تا کتابه، یه قفسه هست، یک هولدر کتاب هست که چند نفر کامنت داده بودن که اون چیه، یه گوریل خیلی دوستش دارم که اتفاقا کتابای تکامل هم گذاشتم توش که یه جوری مسئله در واقع انسان خردمند رو گذاشتم و چند تا کتاب دیگر رو گذاشتم که یه جوری سمبول اون میتونه تکامل باشه. و بالاخره یک هولدر دیگه هست، یه ماگ هست و چند تا چیز دیگه. شما ممکنه با یه نگاه همه اینا رو به خاطر بسپارید، ولی حافظه چجوری اون رو به خاطر میسپاره؟ یک نگرش اینه که اصطلاحاً میگن یک تصویر میگیرید، یک عکس میگیرید و اون عکس ذخیره میشه. اگر حافظه انسان این گونه میبود، خب کودک میتونست از 1 سالگی هم خب تصویر بگیره، عکس بگیره و اون عکس ها تو خاطراتش بمونه. ولی این گونه نیست حافظه ما. توی اون ماشین در واقع ماشین تجربه به این خیلی اشاره کردم. اتفاقی که میفته اینه، شما اشیایی رو که پشت سر من هست سری شناسایی میکنید. یک سری کتاب که هم رنگن، اونا تاریخ ویلدورانت هم، یه مجسمه، یه ماگ، یه چیزایی، یعنی اشیا را میشناسید. خب وقتی اشیا رو شناختید، اون تصویر رو به مفاهیم انتزاعی تبدیل میکنید. پشت سر آذرخش مکری یه قفسه کتاب بود، توش تعدادی کتاب خارجی و فارسی بود، یک نگهدارنده کتاب بود، یه ماگ بود که فکر کنم عکس خودش روش بود و چند تا چیز دیگه. و بعد این تو حافظه شما میره و لحظه ای که مثلا سال دیگه بخواین یادآوری کنید، این تصویر نیست که برای شما زنده میشه، برخلاف اون عکسایی که تو کامپیوترتون سیو میکنید، این مفاهیم به هم وصل میشن و بازسازی میشه. یعنی شما یه سری کتاب رو خلق میکنی، کتابایی که معمولا حس میزنی یه آدمی مثل من میخونه، یه میمون مانندی خلق میکنی، یه ماگ مانندی خلق میکنی و اینا رو با هم بازسازی میکنی. پس حافظه ما اینجوری نیست که عکس بگیره، بلکه تبدیل به یه سری مفاهیم انتزاعی میکنه، اون مفاهیم رو ذخیره میکنه و بعد دوباره بر اساس اون چیزایی که به نظرش کتابه، بر اساس اون که قفسه کتاب چریختیه، بر اساس این که صندلی چریختیه، اونا رو بازسازی میکنه. حالا این چند تا نکته توی مهم، خیلی مهم توش مستطره. یک، اونایی که ابر حافظه تصویری دارن کیان؟ یکی ممکنه بگی با یه نگاه همه اون صحنه رو حذف کرد. آیا اینا عکس بهتر میگیرن؟ آیا پیکسل عکساشون بالاتره؟ آیا هاردشون جای بیشتر داره؟ خیر خیر خیر، اینو کار کردن. اونایی که هایپر تیمیجیا دارن، هایپر تیمیجیا یعنی ابر حافظه دارن، مثلا یه نگاه میندازه کل اساس خونه حفظ میشه، اینجوری نیست که عکس بهتر میگیره. این مفاهیم انتزاعی رو میاد به هم یه جور چفت و بست میکنه. مثلا میگه که خب فرض کن سه تا صندلی بود، سه صندلی، سه سه، دو مبل، دو دو، یعنی از اینها یک سری یادیار میسازه، اینا رو میچینه کنار هم، بهتر تو حافظش نگه میداره و بعد دوباره اینا رو بازسازی میکنه. یعنی ممکنه شما یه تداعی بین اینا پیدا کنید، مثلا بگین گوریله شبیه فلان چیز بود، شبیه اون کتاب بود، اون از کتاب هم اسمش این بود، اینا رو به هم وصل کنید تو حافظت بهتر بمونه. و بعد ابر حافظه یا اینا هستن که این مفاهیم انتزاعی رو که از این پشت برمیدارن خوب به هم دیگه اتصال میدن و اینا رو چون تلفیق میکنن بهتر تو حافظه شون میمونه. اما در هر حال بازسازی میکنه و چون بازسازی میکنه یه اتفاق مهم میفته، با پیش داوری بازسازی میکنی. یعنی اون ماگی که اون بالاست یا هولدر کتاب اون گونهی بازسازی میشه که تو ذهن شما یه ماگ یا هولدر چریختیه. اصطلاح قشنگی جولیا شاو به کار میبره، میگه ما همواره educated guess. educated guess، guess یعنی چه؟ حد زدن. educated یعنی چه؟ یعنی تحصیل کرده. شما تحصیل کرد، تحصیل به معنی دانشگاه اینا نیست، به معنی کلن اینه که خب شما میدونی ماگ چیه، ماگ تا حالا دیدی، هولدر کتاب احتمالاً دیدی، انواع کتاب‌های چرمی و جلد کاغذی و اینا دیدی، پس وقتی اون پشت رو نگاه میکنی یه حدس ادوکیتد میزنی که اونا کتابن، ها اون هولدره، ها اونم ماگه، و تو ذهنت هم هست که ماگ چریختیه. بر اساس پیش داوری ها و پیش ذهنیت خودت یه ماگ خلق میکنی و بعداً تصویر رو اونجوری به یاد میاری. خب پس به همین دلیلی که میتونی توش دستکاری کنی. اگه بعداً تصورت از ماگ عوض بشه یا از کتاب عوض بشه، این صحنه که پشت سر منم هست شروع کنه عوض شدن. مثلا کتاب‌ها سابقا خیلی چرمی بودن، خیلی قطور بودن، خیلی سنگین بودن، الان کتاب‌ها ممکنه جلد براق و شفاف دارن. بعد از دو سه سال اون صحنه که یادت میاد بر اساس اون باورهای قبلی خودته. و به همین دلیل میشه یواشکی تو حافظه شما یه مطلبی رو وارد کرد. حالا چرا کودک نمیتونه ابر حافظه داشته باشه یا این صحنه یادش بمونه؟ برای اینکه دیدیم وقتی شما این رو میبینی تبدیل به اون مفاهیم میکنی، اونا کتابن، اونا ماگن، اونم هولدره، اینا رو به هم انتزاع میکنی، تو ذهنت نگر میداری، این میشه صحنه پشت سر من که 20 سال دیگه هم میتونه یادت بمونه. ولی وقتی شما 2 سالته نمیدونی کتاب چیه، هنوز نمیدونی ماگ چیه، یعنی اشکال ظرفیت حافظت نیست، اشکال اتصال و یادگیریت نیست، اشکال اینه که مفهوم نداری. وقتی یه لحظه به خونه نگاه میکنی، من الان یه لحظه نگاه کنم میگم که خب 5 تا صندلی میبینم، 2 تا مبل میبینم، چند تا کوسن هست، یه دونه آباژور هست اینا، ولی اینکه من اینا رو میشناسم، میدونم آباژور چیه، میدونم مبل چیه، پس مغز من انتظار میکنه و اون رو به صورت خیلی فشرده ذخیره میکنه. ولی اگه من تو عمرم آباژور ندیده باشم یا ندونم چیه، مثل حروف چینی میمونه. فکر کن یه دونه روزنامه چینی به شما نشون بدن که حروف عجیب غریب چینی داره، چقدر اون تو حافظه شما میمونه؟ هیچ، خیلی کم، یه سری نقش و نگار مخدوش، چون باید اونا تبدیل به مفهوم بشن و اون مفهوم ذخیره بشه. و چون کودک 1 ساله 2 ساله هنوز مفهوم نداره، مگر اینکه شما باور داشته باشید که مثل اون فرانسوا گاسندی و اینا که انسان با علوم لدنی به دنیا میاد، یعنی قبل از اینکه اصلا چیزی یاد بگیره تو ذهنش هست صندلی چیه، میز چیه اینا. اگر اینا رو قائل نباشی امکان نداره بتونه با اینه نگاه کردن اون صحنه رو بیاد بیاره. میبینی؟ یعنی یک ممانعت منطقی توشه، فقط این نیست که حافظش هنوز نمیکشه، برای اینکه باید به مفهوم تبدیلش کنه و وقتی مفهوم نیست به چی میخواد تبدیلش کنه؟ وقتی هنوز نمیدونه درخت چیه، گربه چیه. مثلا شما بگید من یه سالم بود قشنگ یادمه یه گربه رو درخت داشت راه میرفت، یه دیوار بود و بعد مثلا یه فرض کن شیر آب و حوضمون کنار بود. حالا نمیخوایم بی ادبی بکنیم، حوض میخوام، ولی اینا که مثلا یه ذره جواب گستاخانه میگم، یه آدم دروغگو. تو وقتی یه سال بوده نمیدونستی بشکه چیه، شیر آب چیه، حوض چیه، نمیدونم گربه چیه، چون این مفاهیم هنوز به نظرت رو اصلا دستبندی نشده بودن، پس حافظت نمیتونه اینا رو ذخیره کرده باشه. ممکنه شما بگیم بعضیا حافظه فوتوگرافیک دارن، یه عکس میگیرن مثل اسکرین شات اونو نگه میدارن. آره حافظه فوتوگرافیک هست، ولی ماندگاریش معمولا 30 ثانیه یه دقیقه است. اینجوری نیست که شما این رو بگیری. اونایی که ابر حافظه دارن اون فوتوگرافی رو دوباره انتزاعیش میکنن، یعنی سه تا شاخه درخت بود 3، این 3 رو با یه عدد میذاره، بعد مثلا دو تا پرنده بود 2 میشه 32، بعد یه دونه مثلا بوته بود، این اعداد رو تو ذهنش جمع میزنه که بتونه به صورت فشرده و در واقع غلیظ شده تو حافظش نگه داره. پس یک قانون هست، کودکان زیر 3 سال، یعنی وقتی هنوز مفاهیم شکل نگرفته، چون این مکانیزم رو ندارن، امکان شکل گیری حافظه های خیلی عمیق براشون بسیار دشواره. هرچند میتونی بهشون تلقین کنی یادشون بیاد. مثلا باز مقاله دیگه هست، آدرسش در اسلاید 15 ما هست، همون نیکولاس اسپانوس مرحوم که یادتون باشه گفتم تو سقوط هواپیمای تک نفره کشته شد و هیپنوتیزور بسیار برجسته‌ای بود و راجع به نظریه هیپنوتیزم کار میکرد. Past life identities، هویت‌های گذشته، عمر گذشته. UFO abductions، دزدیده شدن توسط بشقاب پرنده ها. And satanic ritual abuse، و مناسک سوء رفتار شیطانی. The social construction of memories. ببینید یه عده پیدا شدن میگن ما حس میکنیم قبلا زنده بودیم، مثلا قرن 17 هم یه فرانسوی بودیم قشنگ، مثلا نوتردام هم یادمونه، این روز برامون روشنه، نوتردام اینجوریه اینجوریه اینجوریه، تو حافظم هست، پس من تناسخ شدم. یا ما کوچک بودیم بشقاب پرنده ما رو دزدید، یا ما در محفل شیطان پرستا بودیم و شیطان پرستا مثلا ما رو سوء رفتار، خون ما رو میخواستن ببلعن، به ما تعرض جنسی کردن و غیره. اسپانوس گفتم که هیپنوتیزور قهاری بود، خیلی توانمند بود، تو یکی از پژوهش‌هاش این کارو کرده بود، افراد رو هیپنوتیز کرده بود، گفت میخوایم از نظر سنی بریم عقب 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 عقب، و یه داستان خیالی بافته بود که ما از مادرت اینا پرسیدیم که اون روز اولی که به دنیا اومدی نوزادیت، بالای سرت این موبایل ها چی بود؟ اینم راستشو بخواین من تازه یاد گرفتم، نمیدونستم به اینا میگن موبایل، به اینا میگن کات موبایل یا کریب موبایل. این فیل و عروسکایی هست اینجوری از سیم آویزون میکنن میچرخه بالا سر تخت نوزاد، به اونا میگن موبایل نوزاد. که الان که تو هیپنوتیزم عمیقی، روز یک روزگیته، نگاه کن و بگو چی یادته، اینایی که بالا سرت بود چی بود. 51% تو هیپنوتیزم عمیق اون کات موبایل ها یادشون اومده بود. آه یه فیل بود، یه دونه خرس بود. خب باز همون عذر میخوام، اون بیادبانه میگه آدم دروغو. خب آدم یه روزه چجور میدونه خرس چیه، فیل چیه، نمیدونم گربه چیه، که اینا یادت مونده. و حافظه ما اینجوری یادش میمونه، عکس نمیگیره، به مفهوم تبدیل میکنه، اون مفاهیم ذخیره میشه. تو آنچه که تو ما اگر یادت باشه فقط یه چیزی مثل یک مه ابره، هیچ چیز دیگه نباید یادت باشه. ولی 51% تو هیپنوتیزم عمیق گفته بودن قشنگ یادمونه یه روزگی بالا تختمون چی بود. و البته اشکال کار اینه که با اینا چک کرده که نه اصلا همچین چیزی نبود، اصلا ما تو اون زایشگاه بدون اصلا از اینا بالا تختش نبود، این تصور کرده. پس اینجوری میشه، معمولا آدم فکر میکنه تو اون شرایط همچین وقایعی براش اتفاق بیاد بیفته، یه جایی خونده، یه جایی شنیده، و بعد تو اون قالب قرار میگیره و اون قالب خاطراتی شفاف براش خلق میشه. پس اینو باید حواسمون باشه. منتها یه جا من میدونم، چون تجربه دارم، زیاد این بحثا رو کردم، درصدی از افرادی که در لایف هستند ممکنه تو کامنت ها بعد اینو بگن، ولی من واقعا یادمه و بعد به مادرم گفتم، پدرم گفتم، اونم گفت آه راست میگی راست میگی، اینو چی میگید؟ خب اینو دیگه باید برگردید به اون عصر فورر، پدیده فورر. دوستان عزیز، مغز ما یه شعبده داره، خطای تایید. وقتی شما چیزهای مبهم، دو پهلو و پر از ابهام بگی، یه عده سریع اونها رو میبافند و درستش میکنند. مثلا شما ممکنه بگی آره من یادم 2 ماهم بود، آره توی اون خونه مثلا دایمینا رفتیم، یه راه رو داشت که تهش مثلا سبز بود، بعد مادرش میگه آره برای اینکه اونجا گلدون بود. من از این چیزهای کلی که مثل فالگیرا میگن و بعد درست در میاد. و بعد من یادمه که یه چیزی جلوی در بود، در باز نمیشه. آره یادم اومد اونا صندلی گذاشتن. خب آره، شما این چیزهای مبهم یادته و این چیزهای مبهم توسط دیگران تایید میشه و بافته میشه. اینه که از شعبده های مغزه. حواسمون باید باشه. خیلی از اونایی که ادعای تناسخ میکنن، میگن ما در زندگی قبلیمون عین روز توضیح میدن، وقتی اون عین روز توضیح میدنشون میخونی بیشتر مثل توصیفای فالگیراست. من توی یه دالانی بودم، لباس خیلی براق پوشیدم، عده زیادی دوره ور من. ببین همه جور میتونه توضیح بدی. اینو میتونی هم توضیح بدی که لباس براق زره جنگیه، نمیدونم لباس پادشاه فرانسه است، نمیدونم من چه میدونم یک لباس چرمی قبایل اولیه است. اون آدمایی که دورتن میتونن ندیمه ها باشن، نمیدونم آدم خورا باشن، هر چیزی میتونه باشه. یعنی اینجوری یک نوع بازسازی گذشته نگر اتفاق میفته. خب پس تا اینجای کار میبینیم که حافظه توی سنینی خیلی بعیده، چون مفهوم هنوز خلق نشده. از اون طرف وقتی حافظه ما اینجوریه، مفهوم ایجاد میکنه و بعد اون مفهوم ها دوباره بازسازی میشن. اون مفهوم ها بازسازی شدنشون بر اساس حدس های تحصیل کرده، educated guess، اتفاق میفته. و اون باوری که شما داری که همین پشت سر من ماک چریختیه، کتاب چریختیه، بر اساس اون میای صحنه رو بازسازی میکنه. به همین دلیله که یه فردی مثل جروم کیگن یکی از اون قولهای روانشناسی کودکه، تو تئوری استراب، تو تئوری اتصال والد فرزند کار کرده، یه جمله‌ای داره. بزن جمله شو براتون بخونم، تو کتاب جولیا شاو گذاشته. If you're 5 months old, it's out of sight, out of mind. اگر 5 ماهه هستی، کسی را نبینی فراموشش میکنی. You're less likely to cry because you just forgot that your mother was ever there. امکان گریه کردن شما کمتر است، چون اصلا فراموش میکنید که مادری داشتید. پس آنقدر هم ترسناک نیست. So it's not as frightening. یه جور جمله یه نمیدونم، من یه سوگی گرفتم. آدم مثلا یه جور بغض میکنه. یعنی بچه 5 ماهه مادر که خیلی عزیزه رو نبینه خیلی هم تروماتیک نمیشه. برای همینم از که مثلا مادر، دقت کنید، زیر 8 ماه اینا راحت بغل این و اون میره، هر کسی میتونه بهش نزدیک بشه، یا مثلا غذا از دیگران میگیره. کم کم طرف 8 ماه میرسه این سخت و سخت میشه. بچه 3-4 ماهه میبینه این احساس رو نداره. بر اساس اون میگه برای اینکه حافظه نداره، این اصلا یادش نمیاد که این مادرش یا کس دیگه است. برای همین اگه عوض بشه یا جابجا بشه، خاطره ای نخواهد داشت که او تغییر کرده. و به همین دلیل میگه it's not as frightening. پس اونقدرم ترسناک نیست. نمیدونم، ولی دست نگه دارید. هنوز یه قهرمان دیگری داریم به نام بسل وندرکوک. کتابش هست The Body Keeps the Score. بدن حسابشو نگر میداره. میگه آره درسته خاطره از مادرم ندارم اگر 5 ماهگی از دست داده باشمش، ولی نکته ای که هست، اونی که مادرشو 5 ماهی از دست میده یه استرسی داره، یه بدحالی داره که از طریق حافظه نیست، بدن حساب رو نگه میدارد. پس اجازه بدید این مطلب تو ذهنمون باشه. من حواسم هست، سعی میکنم همه جهت رو نگاه کنم، چون ممکنه شما بگین یعنی قبل از اینکه بچه حافظه خوب داشته باشه میریم زیر 2-3 سالگی هر بلایی بیاد سرش مشکل نیست؟ کتک بخوره، آسیب ببینه، گرسنگی بکشه، برای اینکه خب حافظه نیست که، پاک شده، در واقع چیزی یادش نمونده که این وقایع شوم باشه که بعداً بخواد زنده بشه. ولی وندرکوک میگه نه، بدن نگه میداره، یعنی تبدیل به استرس میشه و استرس تبدیل به ناراحتی میشه. ولی حافظه‌ای در کار نیست، یعنی حافظه بصری نیست، حافظه شنوایی نیست، ولی استرس نقششون تو میمونه. پس دیدیم ای وای، یه جبهه دیگه باز شد حالا، جبهه وندرکولکی ها. فرق اینا اینه که میگه هر چقدر شما فکر کنی خاطره ای نمیاد، مثلا اون صحنه ای که مادرم از پله ها افتاد، یا اون صحنه ای که پدر مریض بود، یا صحنه ای که ماشین زد مثلا به عزیزم برادرم، یادم نیست، ولی یه بدحالی یادم مونده و اون حافظه ای در کار نیست، فقط یه بدحالی سیو شده به قول معروف توی بدن ما، و برای همینم هم هست که تروماهای کودکی ما رو اذیت میکنه. خب بیایم ببینیم ادامه کتاب چه نکات دیگری رو داره. پس خاطرات ساخته میشن. یه نکته جالب دیگه که در جهت تایید حرف جروم کیگن، یک مقاله هست مال سال 1999، اسلاید 14 این رو گذاشتم. Elementary school children's explicit and implicit memory for faces of preschool classmates. Developmental psychology 1999. این کارو کرده. حالا باز یه عده اما و اگر ممکنه بیارن، ولی خب پژوهش بوده دیگه. 11 ساله را آورده جمع کرده، بچه های 11 ساله، عکسای همکلاسی های 3 تا 4 ساله مهد کودکشون رو نشونش داده. یعنی اگه شما مهد کودک رفتید، مثلا بچه که 11 سالشه، بگم ببین اینا مهد کودک شما بودن، کدوم یکی از اینا یادته؟ تقریبا هیچی نبود، کاملا تصادفی یادشون. پس بچه شما وقتی 11 سالش میشه، بگن ببین همکلاسی مهد کودکی یادته؟ اگه میگه یادمه، اینم احتمالاً ساخته، مگر اینکه خب بعدن هم دیگر رو دیدن یاره دیگه، مثلا با هم مدرسه ابتدایی رفتن چی رفتن اون جداست، ولی اگر مثلا یه بچه تو کلاس بود با هم هم دعوا کردیم، موهای هم کشیدیم، اون نمیدونم سر خوراکی هم دعوا شد، این تو خاطره فرد نمونده، هر کاری کردن دیدن طرف یادش نمیاد که اونا کی بودن. پس ما تا اینجای کار یک فراموشی کودکی داریم. این فراموشی کودکی از قبل از 3 سالگی هست، به دلیل اینی که مفهوم شکل نگرفته، به دلیل اینی که اصلا خیشتن وجود نداره، و بعد از اون کم کم مفاهیم پیدا میشن، ولی قبل از اون ناملایمات و استرس نه به صورت خاطره بد بلکه به صورت احساس بد میمونند. برای همین بچه 1 سالی که شکنجه شده باشه، گرسنگی کشیده باشه، مادر زده باشتش، احتمال اینکه نوروتیک بار بیاد، مضطرب بار بیاد وجود داره و اذیت میشه. خب باز بحث‌های دیگری تو کتاب هست که یه مقدار شاید بخوام سطحی از روش رد بشم، چون جاهای دیگه توضیح دادم. مثلا اشاره به همون آزمایش معروف سال 2015 در اسلاید 26 شما اون رو میبینید. اون داستان عکس مشهوری که انداخته بودن، یه لباسی هست که دعوا سر این بود که رنگش چیه، یه عده گفته بودن این سیاه و آبیه، یه عده گفته بودن طلایی و سفیده، و جالبه اون عکس رو هر کی میدید دو جور تفسیر میکرد. این چه جوریه؟ و میدونید باز به حافظه برمیگرده دیگه. گفتم ما وقتی منظره رو نگاه میکنیم حدس های تحصیل کرده میزنیم، ولی educated لغت خوبی نیست. تحصیل کرده منظور ممکنه بگین دانشگاه رفته و مدرسه رفته، نه، شاید بگیم حدس های تجربه دیده میزنیم. و اونم اینه که وقتی یه لباس رو تن یه نفر میبینیم یه جا وایساده، تو حافظه ما هست که معمولا این لباس رو شما تو نور آفتاب دیدی یا تو نور مهتابی دیدی. بیشتر خاطراتی که توی حافظه شما هست بیشتر تو نور آفتاب اتفاق افتاده، یعنی تجمع عددی اینها، و بر اساس اون شما حدس میزنی که این لباس هم احتمالاً تو نور آفتابه یا تو نور در واقع مهتابیه، تو نور لامپ خونه است، و بر اون اساس رنگ رو متفاوت میبینی. به بیان دیگر این جملهش اینه: Our brain is constantly making educated guesses, filling in the gaps in information. اون شکاف های درونه اطلاعات رو پر میکنه. پس حتی دیدن ما، اینکه اون صحنه پشت سر منو چجور میبینید، با حدس های تحصیل کرده شما هست. کتاب ها رو احتمالا همه تشخیص دادید، ولی اون گوریله رو ممکنه بعضی نمیدونم یه چیزی بود، یه سنگ بود چی بود، آره، ولی وقتی یکیش رو دیده باشین یا جایی تو مغازه دوری سری میفهمین چیه، و راحت ترم تو حافظتون میمونه. باز نکات جالبی که تو کتاب میگه، من فهرستی از روش رد بشم، حالا کتاب رو بخونید. مثلا یکی از چیزهایی که هست تو یادگیری ما داریم بهش میگن state dependent learning، یادگیری وابسته به شرایط. این از پژوهش‌های کلاسیکه که مثلا اگه شما در غواصی برید زیر آب و یه فهرست لغت یاد بگیرید، رو سطح آب اون فهرست اونقدر یادتون نمیمونه، ولی اگه دوباره به اون عمق آب برید تعداد بیشتری از اون لغت‌ها رو به یاد میارید. یعنی وقتی وارد اون شرایط خاص میشید، مثلا تو نور خاص، هوای خاص، بوی خاص، اون خاطرات بهتر به یاد میان. حالا همینجا نگهدار. ببین سوال میلیون دلاری که تو این کتاب ارزش بالینی داره اینه: آیا ممکنه من 4 سالم بوده، من 7 سالم بوده، یه عده سارق ریختن تو خونه، مثلا پدر منو با چاقو زدن، یه اتفاق شومی افتاده، ولی اینقدر شوم بوده من هیچی یادم نمیاد، و بعد میرم پیش تراپیست یا میرم هیپنوتیزم میشم و بعد یه دفعه اون صحنه برام زنده میشه؟ آیا این شدنیه یا نه؟ یکی از مستمسکای عده‌ای که میگن شدنیه میگن آره، همین یادگیری وابسته به وضعیته. یعنی وقتی شما خیلی ترسیدی یه چیزی رو یاد گرفتی، بعد که ترست فروکش کرده اونو فراموش کردی. اگه خیلی بترسی دوباره وارد اون حالت بشی، اون خاطره برات زنده میشه، یا خیلی شاد بشی یا خیلی غمگین بشی. ولی امثال الیزابت لوفتوس میگه نه نمیشه، یه اینقدر شدید نیست این داستان، اون قواسی هم اون شکلی نیست. باز یه مفهوم قشنگ دیگه‌ای که شاید فرصت‌های بعدی راجبش صحبت بکنیم تو کتاب اشاره کرده، Reminiscence Bump، اسلاید 31 هستیم. Reminiscence Bump اینه: شما عمر خود تو برو به عقب، حالا از سن من پایین‌تر باشی بالاتر باشی، کجا خیلی خاطره یادته؟ از چه دوره‌ای خیلی خاطره داری؟ جالبه همه میگن دبیرستان، اکثریت میگن دبیرستان سربازی، و این یه نکته عجیبه که ما تراکم بسیار زیادی از خاطرات از حوالی 12-13-14 سالگی داریم تا 25 سالگی. بعدش به نظر میاد یه ذره زمین بایر و لخت و عور میشه. مثلا افرادی که به سن من هستن میگه شاید دهه 40 اصلا خیلی خاطره یادم نمیاد، اصلا یادم نمیاد چی شد، ولی دبیرستان اصلا من اصلا سال دو دبیرستان هفتهش یادم، هفته اول اینجوری شد، هفته دوم اینجوری شد، هفته سوم اینجوری شد، امتحان ثلث اول یادمه، ثلث دوم یادمه، عیدش یادمه، نوروزش یادمه، ولی بعدا مثلا 20 تا نوروز گذشته اصلا یادم نیست چجوری گذشت. چرا این اتفاق میفته؟ یکی از سوالاته. ولی توضیحش اینه که توصیفش اسمش reminiscence bump، bump میشه دستانداز یا تراکم یا همچین جمع شدگی، کومه شدن، یه جاهای خاطرات ما کومه میشن. یه توضیح دیگه لندمارکه، میگه خاطرات ما به لندمارک وصلند. مثلا شما میگی بعد از واقعه فرض کن ترور فلان کس، بعد از جنگ فلان، قبل از جنگ فلان، قبل از کووید، بعد از کووید، وقتی میخوای یادت بیاد ببین مثلا شما کی استخدام شدی، میگم 2 ماه مونده بود کووید بیاد، یا مثلا کی فرض کن رفتی این فرمو پر کردی، فکر میکنم هفته بعد از این جنگ اکتبر غزه بود. یعنی وقایع بیرونی هستن که اینا لندمارک میسازن و این ور و اون ورش ما حافظه هامون جمع میشه. یا باز یافته جالب دیگه، اینم من خودم خیلی تجربهش داشتم، بهش میگن تلسکوپینگ. میگه وقایعی که کمتر از 3 سال میگذره رو ما دورتر حس میکنیم. یعنی مثلا واقعی که 6 ماه پیش اتفاق افتاده تو ذهنمون میادیم مال 1 سال پیش، 2 سال پیشه، و برعکس وقایع بالای 3 سال را نزدیکتر حس میکنیم. یعنی یه واقعی که مثلا 8 سال پیش اتفاق افتاده میگه فکر کنم 4 سال پیش بود. نمیدونیم این 3 سال چه چیزی رو داره. چیزایی که زیر 3 سالن عقبتر میبینیم و چیزایی که بالای 3 سالن نزدیکتر میبینیم. یعنی خیلی مواقع من واقعا اینو دیدم که مثلا این بیمه رو کی تمدید کرده بودی، یا مثلا این سند رو کی درست کرده بودی، مثلا مال 6 سال پیش بود. وقتی مال 6 سال پیش بود شما در واقع اونو خیلی در واقع بالای 3 سال رو خیلی نزدیکتر اسم کردی. فکر کنم همین پیار سال بود اینجوری بود. نه بابا، پیار سال 6 سال گذشته بود. برعکس یه کاری رو که 3 ماه پیش کردی فکر کنم پار سال بود. این 3 سال رو نمیدونیم چیه. یعنی چیزایی که از 3 سال این ورترن رو ما میدیم عقب، چیزایی که از 3 سال اون ورترن رو میدیم جلو. به این میگن تلسکوپینگ. بازم علتش مشخص نیست. یه مفهوم دیگر رو بهش اشاره کرده که من بهش میگم حسام، البته این تلفظ غلط ماست، HSAM هست، HSAM. highly superior autobiographical memorists. اونهایی که حافظه خودنگاره یه خیلی قوی دارند به اینا میگن HSAM، حالا ما بگیم حسام ها. درصد خیلی کمی از افراد حسامند. یعنی چجوری؟ پیداشون کردن دیدن مثل که اصلا این سررسید جلوشه، میگه ببین عروسی فلانی کی بود؟ 24 آبان بود. بعد کی رفتی مثلا این ماشین رو دادی تعمیرگاه؟ 29 آبان. و 10 سال پیش هم اینجوری یادشه، نه جمعه نبود، دوشنبه بود. یعنی یه جوری اصلا یه سررسید زنده تو مغزشونه. اینا چرا اینجوری میشن نمیدونیم. اون هایپرتیمیجیا ها بودن که مثلا یه نگاه میندازه 50 تا جنس توی مغازه یادش میمونه، اونو کلکشو میدونند. یعنی ترفند نیست، کلک نیست، در واقع استراتژیشون که اونا رو میان دستبندی های مجازی میکنند. یعنی مثلا اون تصویری رو که فرض کن 50 تا مطلب هست تو ذهنش بازسازی میکنه انتزاعی، یه دشت سبز که توش 3 تا گورخر هستند. یعنی یه دشت سبز که 3 تا گورخر هستن رو که میتونه آدم تو ذهن نگه داره. و این معنیش چیه؟ دشت سبز مثلا خلاصه، دال مخفوف اینه، شین مخفوف اینه، ت مخفف اینه، گورخر چیه؟ سمبل اونه. بعد 3 تا چیه؟ 3 تا مثلا اینا رو عددها رو کاندنس میکنه. اونا هایپرتیمیجیا ها اینجوری هستند. ولی حسام ها ما نمیدونیم چه کار میکنند. یکی از سوالات اینه که چجور شما حسام قوی هستی. ولی باز راجع به حسام ها دو تا چیز رو میدونیم. حسام ها به اندازه غیر حسام ها دچار همین خطاهای کاشتن میشن. یعنی تو ذهن حسام ها میتونی به راحتی همون خاطرات بالون سواری و ریختن پانچ رو بریزی. یعنی نشون میده با وجود که حافظه خیلی دقیقه ولی مصون از اون خطا نیست و همون مقدار خطا میکنه. دوم، حسام ها تو حوزه های دیگه حافظه قوی نیستند. یعنی اینی که یه کتابو سری عدد پی رو بتونه سری تو ذهنش نگه داره نیستند. فقط بلاهایی که سر خودشون اومده. قسمت دیگری رو که کتاب بحث میکنه به نظر من بحث جالبیه اینه. آیا ما میتونیم بدون توجه، بدون تمرکز، بدون زحمت یاد بگیریم؟ و میگه از 1928 این مد شده بود که هدفون میذاری مثلا زبان خارجی یاد میگیری تو خواب، یا برات یه سری چیزهایی پخش میکنن بدون این که شما اصلا حواست باشه یه چیزهایی رو یاد میگیری. جواب قاطعی که این خانم جولیا شاو به این میده نه قاطع، میگه نمیشه. میگه تا شما توجه نداشته باشی یادگیری امکان پذیر نیست. پس من تو خواب فرانسه یاد بگیرم امکان پذیر نیست، یا تحت آستانهی به من یه چیزهایی یاد بدن مثلا لابلای این فیلم یک سری تصاویر سریع رو فلش کنن و من یه چیزایی یاد بگیرم امکان پذیر نیست. چرا؟ چون دیدیم حافظه اینجوری کار میکنه دیگه. شما باید توجه کنی، ادراک کنی، اون مفاهیم رو به صورت انتزاعی دستبندی شده در بیاری و اونا رو سیو کنی. برای همین هم که اصلا مفهوم تو ذهنت نباشه نمیتونی یاد بگیری. پس تحت آستانه ای امکان پذیر نیست. کار جالب دیگه رو اشاره میکنه. اجازه بدید یه کار جالبی که آیرا هایمن انجام داده بود رو خدمتتون بگم. آیرا هایمن یادتونه دیگه، در واقع اون پژوهش‌های حافظه رو انجام داده بود. یه کار جالب داره. Did you see the unicycling clown؟ یادتون هست یه کتابی رو خدمتتون چند پیش معرفی کرده بودم، کتاب ساده نیستیم، دانیل سایمونز و کریستوفر شابریس. این الان توی یوتیوب و اینستا و تلگرام هست. که کتاب دیگرشون همون گوریل نامری بود که اینا گفته بودن افراد دارن بسکتبال بازی میکنن، شما بیا این پاسهای اینا رو بشمر ببین چه بار 5 دفعه به هم توپ پاس میدن. و بعد یه خانومی که لباس گوریل پوشیده بود میاد وسط اینا یه چند تا میزنه به سینه‌ش و رد میشه و یه درصد قابل توجهی این گوریل رو ندیده بودند. آیرا هایمن هم شبیه این یک پژوهش انجام داده، منتها وقتی افراد دارن با موبایل صحبت میکنند، گفته موبایل صحبت کن، همینجور که داری صحبت میکنی. کاری که کرده بود این بود، یک دلغکی روی یک تکچرخه یونی سیکل میاد جلو اینا پا میزنه و رد میشه، چند تا دور میزنه و میره و بعد میپرسه که چند تاتون اونو دیدید. باز همونجور عدد حدود 30-40% ندیده بود. و این میدونی یک سوال هم میشه برای من بود، شما دیدی بعضی موقع آشنایی هست قشنگ داره تلفن صحبت میکنه اینجوری هم از جلوی شما رد میشه، اسمش بی ادب بود. بعضیا خیلی متفاوتن، اینجوری که صحبت میکنه سلام ادامه میده، این شما رو میبینه، ولی بعضی دیگه اسم میکنه اصلا شما رو ندید. من همیشه تو دلم مونده که این همون داستانیه که خودشو زد به ندیدن که حوصله سلام علیک نداره یا واقعا ندید. ظاهرا آیرا هایمن میگه واقعا نمیبینند، یعنی درصدی افراد هستند که وقتی توجهشون جای دیگه است دوچار حالتی میشن که ما بهش میگیم این attentional blindness، کوری ناشی از بیتوجهی. چون این attentional blindness تو اینایی که این دلقک روی تک، دلقکی که داره با تک چرخه وسط پارک را میره رو با جلب توجه کنه دیگه، ولی یه عده که داشتن گوشی صحبت میکردن اونو نایده بودن. و حتی بعدن تو آزمایش دیگه مثلا جایزه میذارن، چی میذارن؟ که اون چیزایی که دقیقاً دیدی بگو، هر کی دقیق‌تر بگه بهش جایزه میدیم. این نبوده که حالا مثلا خودشو زده به ندیدن سلام علیک نکنه یا مثلا حوصله احوالپرسی ندارم. به نظر میاد واقعا بعضی اینجوریان، یعنی وقتی تمرکزشون یه جاست بقیه جاها رو نمیبینن و تو حافظه‌شون هم ثبت نمیشه. پس تو رویاهاشون هم نمیاد که اون دلقک رو دیدم، یا تو هیپنوتیزم عمیق هم پیدا نمیشه. خب یک ساعت و تقریبا ربع هست که در خدمت دوستان هستیم. اگر خسته نشدید بذارید یه چند دقیقه دیگه یه مبحث هم بگم، منتها مهمترین مبحثشه. شاید هم اینو بازش کنم هفته های بعد به گونه های دیگه و با اتکا به کتاب های دیگه به اون اشاره کنم. و اونم اصل کتابه که تو فصل 9 اتفاق میفته. اسم کتاب اون فصل هست این: توکی پولد مای پانتس داون. توکی شلوار من رو کشید پایین. ساتن، سکس اند ساینس. شیطان، سکس و دانش. این شاید مهمترین بخش کتاب. این توکی شلوار من رو کشید پایین برمیگرده به داستانی به نام یک محلی به نام فلس ایکرز. اسلاید 36 این رو شما دارید. توکی یک شاید مثلا مستخدم مدرسه بوده که اسم واقعیش جرالد آمیرولد هست. آمیرول فکر کنم الوتیش خونده نشه، یا آمیرالد. که این آقا این شکلی میشه که یکی از بچه های کوچیک مدرسه دچار بیخوابی میشه، شب ادراری میشه، غذا نمیخورده، نمیدونم خلاصه حالا بزنید دیگه جزئیاتش رو ردشیم. اینا اتفاق میفته، مادر پدر نگران میشن، میگن تو مدرسه اتفاقی افتاده. از همین مدل ها سوال میکنن خب رفتی اونجا چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ بچه میاد میگه که آره همین مستخدم منو برد، نمیدونم، بعد شلوار منو کشید پایین. و این باعث میشه خانواده ها بسیج میشن و شکایت میکنن و وکیل میگیرن و اینا. خلاصه این آقای جرالد امیرو رو دستگیرش میکنن، میندازن زندان به خاطر تعرض به کودکان. ولی تا آخرین لحظه این داستان میمونه که آیا ایشون واقعا این کارو کرده بوده یا اون بچه القا شده بهش. چون همین مدرسه ها که بعد برد تو رو اتاق، بعد گفت چی کار کرد، دست به ات زد، بعد یه دفعه. و بعد اینجا این سوال پیش اومد، اوه اگر میشه حافظه کاشت و اگر امکانش هست که حافظه هایی رو بندازی اون تو، این خطر وجود نداره که بعضی از این حافظه ها هم ساخته بشن و یه عده آدم گیر بیفتن؟ این بحث همون جنگ خاطره هاست، هنوزم ادامه داره. یه عده میگن نه، مسئله سوء رفتار جنسی با کودکان اونقدری که میگین شایع نیست، یه بخشی از اینا از همین مدل کارهای بالون سواری است. خیلی فشار روحی روشه که کاشته شده. یه دم میگن نه، حالتهای تجزیه همینه دیگه، شما فراموشی پیدا میکنی چون خیلی کار زشته، خیلی برای کودک تروماتیز است و اون رو به فراموشی سپرد. یک علم سنگینی پشت اینه. تو کتاب اشارش رو به کتاب میشل ریممبرز، کتاب معروفیه، بکنم 1981 میشل ریممبرز. اینم بهتون بگم، بزن ببخشید، اون فلس ایکر داستانش این شد که بعدن بیشتر افراد گفتن ببین این یارو توکیه، همین آمیرولد، واقعا این کارو نکرده، بیچاره بی خودی چندین سال زندان افتاده. و حتی فیلمی ساختند به نام ایندیکتمنت که داستان مشابه اینه. اولیور ستون ظاهرن درستش کرده و جیمز وود جزء بازیگراش هست که آره اینجوری تو این فشارا و اینا بی خودی آدم بیگناه بهش چسبوندن که این کار رو کرده. اما داستان چیه؟ داستان برمیگرده به یک کتاب مهم و بسیار تاثیرگذار در غرب به نام میشل به یاد می آورد. داستان چیه؟ روانپزشکی به نام لورنس پازدر بیماری داره به نام خانم میشل اسمیت. خلاصه با این میشل اسمیت صدها ساعت جلسه میذاره، رسمن 600 ساعت جلسه ی روان درمانی، و به نظر میاد در جلسه 600 یه دفعه میشل شروع میکنه جیغهای خیلی شدید زدن و گریستن. 25 دقیقه گریه میکنه و میگه چی شد؟ میگه من یادم اومد خیلی کوچیک بودم، من رو بردن محفل شیطان پرستا و مورد تعرض جنسی و این صحنه های ترسناکی که دیدم. این خیلی دیگه هالیوودیه دیگه. و اصلا حالا چرا گفتم سالهای 92000؟ ببین سالهای 1980 سالهایی است که به شدت این باور پیدا میشه که محفل های شیطان پرست است، کودکان رو میبرن، بهشون تعرض جنسی میکنن، سرشون رو میبرن، خونشون رو میخورن. من حتی یادمه که اون زمان من مثلا جزء تبلیغات در واقع چیزم بود، ضد آمریکایی بود که این در آمریکا چه خبره، یه محافلای هست تا قافلوشی بچه تو میدوزن میبرن، سرشو میبرن، خونشو میخورن، نمیدونن بچه کوچولو رو 500 نفر بهش تجاوز میکنن، اینا همه شیطان پرستن و اینا. و اینم بیا میشل اسمیت هم یادش اومده دیگه. تا یه حده شروع کردن شک کردن 600 ساعت گذشته ممکنه اینو بافتی به جای یافتن. مضاف اینه که FBI هم یه چیزی میگفت، ما اون زمان مصادف شد بعدن با دانشجوی پزشکی و رزیدنت روان پزشکی و اینا، این مقالات رو دنبال میکردم، اخبارش رو دنبال میکردم که مثلا FBI میگفت ما تا حالا نتونستیم یه دونه از این محفلا رو پیدا کنیم که تو شما میگی مثلا 300 نفر میان برهنه وای میستن، دعاهای عجیب غریب میخونن، نمیدونم چیزای رسم میکنن، بعد یه کودک رو میارن زب میکنن، همچین چیزی پیدا نشده. چرا پیدا نمیشه؟ ولی کلی آدم هستن که میگن ما یادمون میاد تو کودکی این بلا اومده سرمون. حتی یک کاراکتری رو هم شروع کردن بمباران کردن، آنتون لووی. این رو با سیمون لووی که کتاب مشهوری داره در مورد سکشوال اورینتیشن اشتباه نکنید، که اون بنیانگذار کلیسای شیطانه، Church of Satan، که یک انجیل شیطانی Satanic Bible نوشته و Sigil of Baphomet رو داره. عکساش رو شما میتونید در این اسلاید شماره 40 ببینید. این محفل شیطان پرستیه. ولی اون خودش میره میگه بابا این مثل مناسک هالیوودی بود، ما همچین هم باور نداریم، یه سری دختر پسر اینا رو جمع میکنیم برای یه چیزایی که همچین سپوکی و اینا، میاییم یه سری چیزا درست کردیم، نه کسی رو میکشیم نه کسی رو کشتیم، نمیدونم یه سری این سیجیل آف بافومت هم علامتشه، اون آرم شیطان پرست و اینا، ولی اینا سمبولیکه. ولی یه عده باور کردن که اونجا واقعا آدم میکشن، واقعا چی میکنن؟ و این سوال موند FBI، روان درمانگرا و روان پزشکا که این آدم ها چی هست. خلاصه داستان به این صورت در اومد که خیلی ها شک کردند که ببین اون چیزی که میشل اسمیت یادش اومده و اساس کتاب میشل ریممبرز شده یه جور بافتنی بوده که بعد از 600 ساعت روان درمانی با این روان پزشک لورنس پازدر اتفاق میفته و این اصلا مخدوشه. ولی از همون تلقینای امیر راضی میکنه که همچین چیزی میشه دیگه، و بعد یه دم شروع میکنن این تلقین رو میگیرن و کودکیشون اینا رو به یاد میارن و این جنگ های حافظه اینجوری شروع میشه. جنگ حافظه 3 رکن داره. 1، ممکنه وقایع فجیعی وجود دارن که انسان ها کاملا اونا رو فراموش میکنند، یعنی وقتی ازشون میپرسید چی یادته میگه هیچ یادم نیست. اون خاطره فراموش شده در اصطلاحاً، حالا اصطلاحای مختلفی به کار میبرن، ناخودآگاه، فراموشی، قرنطینه وجود داره و باعث آسیب روانی میشه. آسیبای روانیش چیه؟ تو اسلاید شماره 43 شما لیستش رو میبینید. تغییر شخصیت، گوشه‌گیری، مضطرب شدن، پرخاشگر شدن، نداشتن دوست صمیمی، نداشتن اتصال خوب با دیگران، یک چیزهای عجیب غریب گفتن، از خونه فرار کردن، ناپدید شدن، لباسهای عجیب غریب پوشیدن. شما این تقریبا هر آسیبی که نوجوان میتونه نشون بده رو یا کودک میتونه نشون بده رو توش گذاشتن و میگه اون زیر یه چیزی هست، باید بگردیم. حالا سوال اینه بگردیم یه چیزی پیدا کنیم یا چیزی اون تو نیست؟ به عبارت دیگه اگه طرف میگه بابا من چیزی یادم نیست، من این شیطان پرست یادم نیست، کسی سر کسی رو جلو من نبریده، پس نیست. ولی یه ده میگه نه تو ریپرس کردی، ببین فراموش نیا، ریپرس یه جور مهارش کردی، سرکوبش کردی، زدی رفته اون تو، چون خیلی دردناک بوده. و شماره 45 اسلاید 45 اینو میگه، میگه traumatic experiences can be repressed for many years and then recovered. آیا به این باور داری یا نداری؟ مثل اونایی که مثلا میگن به روح باور داری یا نداری، جوابت یا آرس یا نه، که آیا خاطرات تروماتیک میتونن برن اون تو مهار بشن و هیچ یادت نباشه و بعدن به سطح بیان، یا اینکه نه اگر چیزی یادت نیست پس چیزی نیست دیگه. و انسان ها دو دسته میشن دیگه، اونایی که معتقدن آیا ما مهار و بازیابی حافظه داریم یا نداریم، حالا از جامعه بگیر، وکلا بگیر، قضات بگیر، فیلم سازان بگیر و غیره. مثلا من همین بحث به تصادف امروز صبح این فیلم یادم اومد، من هم این فیلم رو دیده بودم، فیلم قشنگیه، مال جناب آقای بهرام بیضاییه، شاید وقتی دیگر، خانم سوسن تسلیمی و داریوش فرهنگ و علیرضا مجلل بازی کردن. اون تقریبا داستانش اینجوریه که مثلا از سگ میترسه، یه سری خاطرات یه لحظه میاد تو خودآگاهش و بعدن مشخص میشه که خواهر دوقلویی داشته، این خواهر دوقلو در کودکی از هم جدا شدن و بعد که این خاطرات باهاش مواجه میشه زنده میشه و تروما حل میشه. خیلی فیلم شیرین، جذاب و دیدنی. ولی یه عده مثل الیزابت لوفتوس میگن کاملا ساختگی، امکان نداره همچین چیزی. یعنی شما نمیتونی همچین خاطره ای داشته باشی و این فشارها رو رود بیاره. میتونی درد کشیده باشی و درد حالتو بد بکنه، اون وندرکولکه، بدن حسابت رو نگه میداره، ولی اینجوری نیست یه حافظه اون تو داشته باشی درش بیاری حالت خوب بشه و اون حافظه اون توه داره خرابکاری میکنه، چون اصلا یا حافظه شکل نگرفته یا اگه شکل گرفته پس باید یادت باشه. میبینی قشنگی کار اینه. به عبارت دیگر مثلا فیلم های شبیه فیلم شاید وقتی دیگر میگن امکان پذیر نیست، اینا فیکشن محضه. اگرم کسی ادعا میکنه که این براش خارج شده، بافتتش، یک فیکشن قشنگ بافته. خب بیایم ببینیم واقعا چه جوریه. میگه خیلی از افراد خاطرات بد را به ناخودآگاه خود هل میدهند و این میتواند تأثیرات دراز مدتی بر سلامت روان ما داشته باشد. این شعار همون باوران به خاطرات سرکوب شده است، باورمندان. نه به من اینجور نگاه نکن، نمیدونم واقعا. ولی راستش بخوام من وزنم به نفع خودم، احساسم بیشتر الیزابت لوفتوسیه، اونی که میگه نمیشه. یعنی تروما آسیب میزنه، ولی خاطره ای که اون تو گم شده باشه و اون خاطره اون تو مونده باشه که باید استخراج بشه تا حالت خوب بشه، به نظر من بیشتر بافتنه. اما خب هنوز دیدگاه های مخالفان رو میشنوم. بیایم باز کتاب مقالات رو نگاه کنیم. چند مقاله براتون اینجا گذاشتم، اونایی که علاقمندتر اسلاید 49. Are the memory wars over؟ آیا جنگ خاطرات به پایان رسیده است؟ Scientist practitioner gap in beliefs about repressed memory. اسامی کسایی که تو نویسنده‌هاش هستن نگاه کنید. اسکات لیلینفیلد، اون شکاک مشهور به مسائل روانشناسی. الیزابت لوفتوس و لارنس پاتیهیس. اینا معتقدن بابا این جنگه باید تموم بشه، همچین چیزی نمیشه. و مثلا تو این مقاله به این اشاره کرده، اونایی که پژوهشگرن، اونایی که محقق حوزه حافظن میگن همچی چیزی نمیشه، ولی کلینیسیان ها، درمانگرا، مشاورا، مددکارا کماکان رو حرف خودشون وایستادن که همچی چیزی میشه و حتی اومده یه سری آمار ارائه داده. بعضی آماراشو حال دارید گوش بدید، برای اینو ببینید، نکات برای آگاهی عمومی مهمه. تو فیلم هست، توی هنر هست، توی ادبیات هست. گفتم یه پایان نامه خیلی خوب، یه پژوهش خیلی خوب اینه. شما ببینید همین فیلم‌های مثلا 50 سال اخیر رو در بیارید، ببینید مقوله فراموشی ناشی از فاجعه چقدر امکان پذیره و تو چه فیلم‌های اینو نشون دادند. معمولا هم فیلم‌ها خیلی دراماتیکه، میگم مثل همین میشل ریممبرز و این ساعت هم که هر سری اصرار دارم نشونش بدم، طرف میگه نمیدونم چرا همش وقتی از پله میخوام برم بالا وحشت میکنم، نفسم میگیره، تنگی نفس میگم، دکترها اکو کردن گفتن هیچی نیست، مسئله نیست. و بعد طرف هیپنوتیزم میشه، یا تو جلسه عمیق روان درمانی، روانکاوی یا هر چیزی، یه دفعه یادش میاد، من یادم اومد پدرم با چاقو دنبال مادرم افتاده بود از پله ها رفت بالا، من دیگه نفهمیدم چی شد و الان که یادم اومده اصلا یه حس عجیبی پیدا کرد. اینو بافتی یا کشفش کردی؟ الیزابت لوخسوس، اسکات لیلینفیلد فقید، بکنم سرطان پانکراس گرفته فلک، اینا میگن بابا بافته دیگه، اینقدر اینو دامن نزنید تو ادبیات فیلم، این خودش یه تلقین غیر مستقیمه. امیر رازم میگه دیگه وقتی شما باور کنی همچین چیزی هست، کم کم خودت هم علائمش رو میتونی پیدا کنی، چون اگه شما اصلا باور داشته باشی که همچین چیزی نمیشه، پس عملا هم کیسش پیدا نمیشه. چند تا پژوهش براتون بگم. مایکل یابکو، یابکوه، من یه جا اشتباه یک لغزش کلامی کردم، یابکوه. 1994، 34% رواندرمانگران کارشناسی ارشد و 23% رواندرمانگران دارای دکترا قبول دارند که خاطرات تروماتیک بازیابی شده در هیپنوتیزم حتما اتفاق افتادند. که یابکو میخواد بگه نه افتادند، یعنی اگر شما خاطره تروماتیک تو هیپنوتیزم در آوردی اینو بافتیش، ولی میگه 34% اونایی که کارشناس ارشدن و 23% اونایی که دکترا دارن میگن نمیشه، میگن میشه. پس یه داستان هست، هرچی تحصیلات هم میره بالا یه ذره بدبینتر میشن، شاید چون تجربه کسب میکنن یا استادا بهشون یاد میدن که هم چیزی نمیشه. به ترتیب 59 و 48% افراد فوق باور دارن که به کمک هیپنوتیزم میتوان خاطرات تا بدو تولد را بازیابی کرد، که گفتیم بر اساس اون چی که جولیا شاو میگه همچین چیزی شدنی نیست. پس یعنی این 59% و 48% معتقده که تو آموزششون کوتاهی شده، نباید هم چیزی رو بگن. در مطالعه به سال 1997، 71% روانشناسان دارای دکترای سایک دی و 58% بالینگران دارای پی اچ دی باور قوی به خاطرات مهار شده داشتند. این رقم در روانشناسان پژوهشگر فقط 34% بود. ببین 70% در مقابل 34%. یعنی میگه اونایی که مثلا کار تئوری میکنن، اونایی که پژوهش میکنن، میگه همچین چیزی نمیشه عزیز من. نمیتونی یه خاطری اون تو گیر کرده باشه، الان تو هیچ یادت نیست و تمام این علامت مال اون باشه. 34% فقط میگن میشه، در صورتی که اون بالینگرایی که پی اچ دی دارن تا 58% گفتن میشه. مرکل باخ در سال 1998 مدعی شد که 94% دانشجویان و 96% رواندرمانگران در هلند به خاطرات مهار شده اعتقاد داشتند. یعنی میگه دانشجوی ترم یک هستی با این چیزا میای جلو، میدونی خیلی مثلا جذابه، مثلا تو الان همش تپش قلب داری بدون تو کودکی که بلای آورده سرت. میگه من هیچ یادم نمیاد. میگه آها یادت نمیاد برای اینکه مهارش کردی. پس تو دانشجوها خیلی شایعه، اونم هلند 94-96%. در نروژ به مطالعه‌ای به سال 2012 مشخص کرد که 63% روانشناسان دارای پروانه کار معتقدند که خاطرات تروماتیک بازیابی شده واقعی هستند. خب حالا بعدش یه سری پژوهش ها هست که من این پژوهش ها رو گذاشتم، یه سری جدول داره، مثلا شما سوالاتی که از افراد پرسیدن، خاطرات تروماتیک اغلب مهار میشوند، خاطرات مهار شده در جریان درمان میتوانند به صورت دقیق بازیابی شوند، حافظه ما میتواند غیر قابل اعتماد باشد، اینا درصدایی که جواب دادن رو شما در این اسلاید ها میتونید ببینید، مثلا اسلاید 53 هست و همینطور میریم جلو. چیزی که هست اینه، میگن جالبه، دانشجویان روانشناسی، درمانگران، رواندرمانگران به دو تا چیز خیلی معتقدن، این دو تا میجور به هم تناقض داره، اعتقاد به خاطرات مهار شده و بازیابی آنها، هم به این معتقدن، هم اعتقاد به غیر قابل اعتماد بودن حافظه. یعنی تو آموزشاشون همین مطالبی که من گفتم رو شنیدن که ببین حافظه انسان عکس نمیگیره، بازسازی میشه، هر سری هم که بازسازیش میکنی دستخوش یه سری تغییر میشه، پس اینشو من فهمیدم، ولی از اون ور اون مهار شدنه رو هم خیلی اعتقاد دارند. و اونایی که خیلی امپاتی بالا با مریضشون دارن بیشتر به این مسئله اعتقاد داشتن. حالا یه سری نمودار هست که دیگه خستتون نمیکنم، در این حال توضیح دادن نمودار تو برنامه لایف سخته، اسلایدش رو میذارم خودتون نگاه کنید، اسلاید ها بعضیاش رو زیر نویساش هم ترجمه کردم، که مثلا چقدر احتمال دارد که مراجع مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته باشد. اینجا یه کیسی رو معرفی میکنن، خانومی که در جریان روان درمانی خاطره سوء استفاده جنسی در 2 سالگی توسط پدر برای ایشان آشکار میشود، اینو از رواندرمانگران دارای پی اچ دی پرسیدند. یعنی یه خانومی هست میگه حالم بده، بعد تو روان درمانی تو یکی از جلسات میاد میگه ببین الان دارم یه چیزی زنده شد برام، من 2 سالم بود پدرم به من تعرض جنسی کرد. میگه خب تا الان چرا نگفتی؟ میگه یادم نبود الان یادم اومد. اینو ساختی یا بافتی یا کشف کردی؟ جالبه که این پاسخهایی رو که افراد دادن هست، مثلا چیز جالبش اینه اگر 1996 از افراد این سوال رو میکردی خیلی قاطع تر میگفتن که درسته سوء رفتار شده، ولی حوالی 2012 درصد ها کم شده. یعنی ما هرچی داریم میریم جلو باور به خاطرات مهار شده داره کمتر میشه. یعنی افراد میگن ببین امکانی که اینا رو بافته باشه زیاده. باز مقاله قشنگ دیگه هست، اسلاید 62 گذاشتم، این اشاره به همون اصطلاح فرویده The Return of the Repressed، بازگشت اون ریپرس شده مهار شده، منتها اشارش به کار فروید نیست، اشارش به این باور است. میگه این باوره هر از گاهی توی روان درمانگرا مد میشه، میان میگن آه اون زیر یه چیزایی هست باید اینا رو پیدا بکنیم. و باز اسکات لیلینفلد توی نویسنده هاش هست و الیزابت لوفتوس، این جناحی که مخالف اونا هستن. این جناح میگن که ببین نیازی نیست شما بگی مهار اتفاق افتاده، میتونه اینا باشه، میتونه یه فراموشی عادی روزمره باشه. یادم رفته بودارم اون روز، یادم تصادفی یادم رفت الان گفتی یادم اومد. منطقه میگه اگه ببین خیلی تروماتیکه، مثلا صحنه کشته شدن عزیزانتون، تجاوز جنسی، اینا به این راحتی یادت نمیره. حالا اینکه کیفمون رو اون روز رفته بودیم فروشگاه از مامانم زدن یادم رفت، الان یادم اومد. ضایعات ارگانیک و اثر مواد، یه خیلی از مواد موارد خب طرف مس بوده، رو بنزودیازپین بوده، مواد زده بوده، برام یادش نمیاد. این نیست که به خاطر فجی بودن فرستادتش تو ناخودآگاه، اصلا اول کار کدگذاری نکرده، مثل همون داستان تلفن اون دلقکه که روی یونی سایکل داره میره. اصلا اینقدر نگران بودم، اینقدر ترسیده بودم، صحنه رو ندیدم که بعد میگن صحنه بوده. امتناع از آشکار کردن و بیان، دوست ندارم بگم، اذیت میشم، اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. اینی که کودک اصلا حافظه نداشته، تو کودکان میگه فراموشی طبیعی کودکان، زیر 3.5 سال حافظه نداره. و یه بخشش هم اینه که سعی میکنم بهش فکر نکنم. اینا میتونه باشه. بذارید آخرین مبحث پژوهشی رو خدمتتون مطرح کنم و بحث رو تمام کنیم. خب پس این بحث مونده، ولی خب طرفداران اون ورچی رو رو میکنند که میشه حافظه به اون تو پا چیز بشه. یه چیزی رو که مطرح میکنند به دکترین آندرسون گرین معروفه. آندرسون گرین دکترینش اینه، میگه آیا میتونی زور بزنی یه خاطره رو فراموش کنی؟ و یه سری پژوهش کردن که از سال 2001 چاپ شده و اولیش تو نیچر هم چاپ شده، یه جورنال خیلی قوی، Suppressing Unwanted Memories by Executive Control، مهار کردن خاطرات ناخواسته با Executive Control. Executive Control خلاصه یعنی با اراده، یعنی با اراده سعی کنی یه چیزی رو فراموش کنی. آیا میشه؟ اگه این باشه خب آدمایی که تروما دیدن میتونی بگی با اراده قوی اونو فراموشش کردن، پس این میشه. اساس پژوهششون چی بوده؟ اساس پژوهششون این بوده دوستان، به اینا میگن مکانیزم گرین اندرسونی. و یه عده گفتن این مکانیزم وجود نداره، این خطای درمانگ، خطای پژوهش بوده، تو متاآنالیز تایید نشده. ولی طرفدارانش هنوز میگن نم شدنیه. داستانش هم اینه، میان به شما میگن 2 تا لغت تداییشو یاد بگیر، مثلا یه لغت با یه لغت دیگه. مثلا شما فرض کن قانون سوسک، قانون سوسک، بعد نمیدونم مدرسه گنجشک، این مزدوج ها رو باید با هم تداییاشو یاد بگیری. مثلا چند جلسه تمرین میکنن، وقتی میگم قانون میگه چی؟ میگه سوسک. میگم مدرسه گنجشک. بعد تو فاز دوم این کارو میکنن، نیمی از اینا رو جدا میکنن، میگن از این به بعد مثلا اگه گفتم قانون باید فراموش کنیم چی بود اونجا، سعی کن فراموش کنی، اصلا به یاد نیار، دو تا اومد مهارش کن، فکرو بده عقب. خب یه مدت این کارو میکنن، آخرش چی میشه؟ آخرش این میشه که اونایی رو که گفتی فراموش کن، طرف بعد از یه مدت میگه قانون چی بود؟ یادم رفت. خب مدرسه چی بود؟ گنجش. خب یه عده میگن که نه ببین، این بهش میگن think no think، یعنی فکر کن ولی بهش فکر نکن. یه عده میگن نه ببین این شاید داره نقش بازی میکنه. شاید هم برای دل خوش شما میگه آن یادم رفت. یا شاید حواس خودشو پرت میکنه وقتی شما میگه قانون یه چیزی که فکر میکنه. منتها اومدن یک پیچ ظریف داره. مثلا شما فرض کن گفتم سوسک رو فراموش کن، اینجا فراموش کرده. مثلا میگه نه یادم، قانون چی بود؟ نه یادم نمیاد. دیگه یادم نمیاد چی بود. توی یه جلسه دیگه و جدا میگن مثلا 10 تا حشره نام ببر. اون موقع بینه سوسک توش نیست. یعنی مثل این که واقعا فراموش کرده. یعنی سوسک رو فرستاده ته خودآگاهش. اگه این باشه پس ما میتونیم با اگزیکیتیو کنترل، با اراده، یه سری حافظه ها رو فراموش کنیم. گروه الیزابت لوفتوس میگن نه نمیشه، این پژوهش ها اشتباه توش داره. دعوا سرش هنوز ادامه داره. لاین دیگه یه پژوهش به عنوان آخرین مطلب بگم خدمتتون، خسته شدین، این یکی از طرفداران اصلیش کریس بروینه و جالبه یکی از پژوهش ها رو دیدم، یک هموطن خودمون هست، خانم نیلوفر مرسادی تبری، انگلیسی هم هست، نمیدونم تلفظش درسته یا نه، مرسادی تبری، نیلوفر مرسادی تبری، Consciousness and Cognition سال 2013، Experimentally Induced Dissociation Impairs Visual Memory. پس یه لاین اونایی که میگن میشه با زور زدن فراموشی کرد اینه که وقتی فشار میاری پاک میشه و بعد دیگه یادت نمیاد، تو لغت ها ما دیدیم. این هم یه ژانر دیگه است. کریس بروئن و خانم مرسادی تبری روی این کار کردن. یه ذره رومانتیک و قشنگه. عکساشو شما تو اسلاید 76 یا اسلایدهای بعدیش 77 78 میبینید. میخواستم براتون اجرا کنم ولی نمیشه. ببین مثلا این چراغا رو خاموش میکنیم. پشت سر من یه لامپ کم نور یا یه شمع روشن میکنیم. یه جوری جلسه سپوکی میشه، رومانتیک، یه جوری جلسه مثلا سایه از پشت افتاده رو صورت من و تو آینه میشینم خودم رو نگاه میکنم برای یه 10 دقیقه. به این میگن mirror gazing test، یعنی تو شرایط نورپردازی خاص، حالا اینه که تو کار فیلمسازی و تئاتر رو نورپردازی هستن دقت بفرمایید یا انجام بدن. میگه تو بعضی از این شرایط وقتی نور پردازی چهرت طرز خاصی باشه، مثلا نور رو به پایینه، تاریکه، یه سایه‌ای رو صورتت افتاده و چند دقیقه خودت یا پارتنرت رو اینجوری نگاه کنید، عکسش تو اسلاید 78 هست، کم کم احساس خاصی پیدا میکنی که این وهمه، رویاست، احساس میکنم تو خواب و رویاست، این صحنه ها خیالیه. اون چیزیه که روانشناسا بهش میگن depersonalization، یعنی شما با نور پردازی میتونید depersonalization خفیف تو آدم ها ایجاد کنی. تو مهمونی ها هم این کارو بکنید. حالا این کاربردش میتونه این باشه، تو مهمونی ها لامپا رو بذارین رو به پایین، سقف روشن نباشه، کف زمین روشن باشه، نور به بالا بتابه و مهمونا با هم صحبت کنن، اینجوری هم نور از چهره پایین افتاده. کم کم شما دوچار حالتی میشی به نام depersonalization، احساس میکنی تو خواب و بیداری هستی، وقایع اطراف نمیدونی، مطمئن نیستی، داری تجربه میکنی یا میشنوی. در همین زمان از فرد میخوان یه سری تصاویری رو نگاه کنه و به خاطره بسپاره. یکی از چیزهایی که برای خاطره بصری استفاده میشه، اون همکارهایی که رشته روانشناسی روانپزشکی هستن میدونن، ری اوستررایت کامپلکس فیگره، یه عکسیه که کلی دایره و خط و اینا توشه که میگن اینو نگاه کن، اینو تو ذهنت بسپار و باز سازش کن. دیدن وقتی افراد رو میفرستی توی این حالت تجزیه‌ای با این نورپردازی، حافظه بصریشون خراب میشه، یعنی مطالب دیگه خوب یادشون نمیمونه. دقت میکنه چون همون لحظه اومده این تصویر رو بهش داده، خیلی خوب کپی کرده، میگه کاغذ رو بذار جلوت کپی کن، پس هوشیاریش خوبه، دقتش خوبه. این نیست که مثلا حواسم پرت، مستم، لایعقلم، نمیتونم، نه، قشنگ این حالت طبیعی بازسازی میکنه. ولی بعد که از جلوش ور میدارن میگن مثلا چند دقیقه بعد اینو چیز کن، یادش نمیاد چی دیدم. اینا میگن اگه آدمو بفرستی با حالت تجزیه‌ای، حالتی که اسم میکنم خوابم، این صحنه واقعی نیست، حالا نوع خفیفش رو با نور پردازی سالون این کارو میکنن، حافظه بصریت خراب میشه. حالا وای به حالی که این حالت رو تحت اثر ترومای شدید تجربه کرده باشی. مثلا صحنه قتل، مرگ، جنایت، اینا واقعی نیست، اینا تو خوابه. به همین دلیل میتونی فراموشی بهش پیدا کنی. و اگر اون یادگیری وابسته به شرایط دوباره طرف بره تو اون شرایط، این خاطرات باید برگرده. الیزابت لوفتوس، اسکات لیلی انفیلد فقید و بقیه میگه نه اینقدر نمیشه، میتونی یه ذره چهره ها به قول معروف اسپوکی بشه همچین، ولی اونقدر نمیتونی حافظه رو فراموش کنی. ولی اینا میگن چرا میتونی. از جمله این سردسته اینا کریس بروین که یه مقاله‌ای هم داره، مقالهش هست Tilting at Windmills. تیلت میدونید چیه؟ تیلت لغتی شایع‌تر در انگلیسی به معنی خم شدنه، ولی یه اصطلاح قدیمی داره به این حالتی که شوالیه سوار اسب میشه با نیزه حمله میکنه، به این میگن تیلتینگ. تیلتینگ ات ویندمیلز همون اصطلاح دونکیشوته دیگه، که به آسیاب ها حمله میکرد، فکر میکرد قولا رو داره میزنه. میگه دشمنان حافظه مهار شده دارن مثل دونکی شد به آسیابای بادی حمله میکنن، به چیزی حمله میکنن که ما هم میگیم خب آره اونجوری که شما فکر میکنی یه دفعه همه چی پاک میشه و بعد مثل یه فیلم بعد یه بشکم میزنی همه چی میاد، اینجوری نیست که مثلا تو این فیلم های هالیوودی میبینی مثلا طرف جیادش یه لحظه میاد. مثلا اون تنزمایه اینو اون تلسم اسکورپیون جید وودی آلن بود که با شارلیسترون بازی کرد و که هیپنوتیزمش کرده بودن، بعد یه زندگی دوگانه پیدا کرد، یه جاش مثلا یه آدم جنایتکار چیز قصی و قلب بود، یه جا دیگه آدم ترسوی محافظه کار. نه اونجوری نیست، ولی میتونی بر اساس فشار بالا حالتهای دیسوسیشن پیدا کنی، حالتهای تجزیه‌ای پیدا کنی و توش خیلی چیزا فراموشت بشه. یا میتونی اینقدر به خودت فشار بیاری بگی نه اینو نمیخوام فکر کنم، این خیلی دردناکه، نمیخوام، کم کم یادت بره. داستان دیگه میمونه سر شدتش دیگه. ولی گفتم من نظرم اینه که تو سالهای اخیر مثلا اون میشل اسمیت، به نظر من میشل ریممبرز، میشل بیاد میاره، واضحا اون خطای بافتن بوده. امیر رازم بر این صحه میذاره، جولیا شاو هم طرفدار اینه که بیشتر اینا بافتنه، اینه که رفتم محفل شیطان پرستا و یادم 3 سالم بود نمیدونم 3 نفر رو سر بریدن اینا رو دو... آخه این روز برام روشنه. آره خب بافتی دیگه، خاطره بافتنی بوده. ولی یه سری خاطرات دیگه که مبهمه، ترسناک، اینا ممکنه با این مکانیزم ها شدنی باشه. ولی در هر حال من فکر میکنم اون اسلاید آخری که خدمتون گذاشتم، اسلاید 80، جمله وندرکولک از بقیه بهتره، همون Body keeps the score hypothesis. میگه نیازی نیست اون تو حافظه باشه، خاطره باشه، تروما میتونه بدنی بشه، همین که فشار خون دارم، همین که بیقرارم، و اصلا حافظه ای نیست که بخوای اون رو به قول کامپیوتریا بازیابی کنی، فقط حس بد ایجاد شده. پس طبیعتاً اگر طرف خاطره یادش میاد اون خاطره اصل نیست، ولی به معنی این نیست که وقایع تروماتیک نمیتونن حال ما رو بد کنن و زندگی ما رو آسیب بزنند. خب دوستان عزیز، 1 ساعت و 45 دقیقه در خدمتتون بودم، احتمالاً خیلی خسته شدید، ولی ببینید اینا مهمه، تو جامعه باید این فکر باشه. شاید خیلی ها هنوز با 1980 نگاه میکنن، 1980 که یعنی یه سری خاطرات اون زیر هست که با یه بشکن زدن میاد رو اینا، نه، ولی پیچیدگیاش رو بدونیم، بیشتر مطالعه کنیم و امیدوارم که هفته های بعد هم با همین لاین بگیریم بریم جلو و چند کتاب دیگر رو هم خدمتتون معرفی بکنم. از توجهتون سپاسگزارم، تا هفته بعد، خدا نگهدار.